شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه بهترین رو که شما با حضور شرکتتون به وجود آوردید رو مجددا پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من دو تا بچه دارم.
یه سپاسی خواهم داشت اگر لطف کنین بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
100%. من دو تا بچه دارم، یه دونه بچه 8 ساله، یه دونه 3 ساله. بعد من یه مقدار مشکل با بچه 3 ساله دارم. من یه مقدار توضیح برای از زندگی میدم. من 11 سال با یه خانم زندگی کردم. حاصل این ازدواج دو تا بچه شد و متاسفانه 2 سال پیش ما از هم جدا شدیم. و بچه یک هفته پیش منه، یک هفته پیش مادرشه. و اوالش بیشتر وقتا در ازدواج یه 6 7 ماهی تقریبا بیشتر وقتا پیش من بود.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم. اجازه بدید. اولا جنس بچه‌ها چیه؟ بچه‌ها پسرن یا دختر؟
دو تا پسرن.
به من بفرمایید که وقتی که بچه‌ها هر دو با شما، یه هفته با شما بودن، یه هفته با ایشون یا نه؟
بله بله، دو تا بچه ها یه هفته پیش من، یه هفته پیش مادرشونن.
خب در موارد اولیه چرا بیشترش یا با شما بوده؟
به خاطر اینکه وقتی که ما از هم جدا شدیم اون موقعیت میگفت من، یعنی توی دو هفته بچه پی، یعنی توی دو هفته باید 4 روز پیش اون میبود. بعد ما یک روز بعدش مثلا زنگ زد میگفت من کار دارم، من نمیتونم بچه ها رو، بعد بچه ها رو من بیشتر وقتا میگرفتم.
دلی واقعا کار دارم یعنی چی؟
نمیدونم.
یعنی نصب کنید، یعنی مادری بودن که بچه یک ساله و 6 سالش رو نمیخواست؟
والا میخواست، میگفت من میخوام، اما میگفت موقعیت کاریم طوریه که من نمیتونم بچه ها رو داشته باشم. و یعنی بعد از یک روز یا دو روز معمولا بچه ها میومدن پیش من دوباره.
نه آخه من، نه بذارید من بفهمم تو، برای که هم شما رو من نشون میده، هم رابطه تون، هم ایشون رو. یه مادریست، خب میتونه کار بکنه. اگر کار میکردن بعد از کار که دیگه کار دیگری با داشتن یه بچه یه سال و 6 ساله نباید میداشتن، که حالا بگن حالا من کار دارم، یعنی چی کار دارم؟
والا من نمیدونم آقای دکتر جریان، حقیقتش کار دارم این بهانه بود برای اون. چون من گفتم موقعی که ما حقیقتش 11 سال که با هم زندگی میکردیم ما هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی هیچ مشکلی واقعا نداشتیم توی زندگیمون. بعد از 11 سال یه دفعه گفت که من نمیخوام دیگه باهاتون زندگی کنم.
به چه دلیل؟
و اولش
نه، به چه دلیل؟
اتفاقا همین، اولش من میگفتم چرا، میگفت من میخوام تنها زندگی کنم. بعد از چند مدت تقریبا یک ماه گفتم خب میخوای تنها زندگی، تنها زندگی کن، اشکال نداره. بعد از یک ماه و نیم متوجه شدم نه، این یه آقای دیگر رو دوست داره.
خب حالا سب پس ایشون از نظر شما و بر اساس اطلاعاتی دارید به خاطر مرد دیگری نخواست با شما زندگیش رو ادامه بده، درسته؟
بله.
به من میتونید اگر میدونید چه مدتی از قبل این رابطه با این آقا شروع شده؟
دقیق من میدونم یه جایی که کار شروع کرد، دقیق یک هفته اونجا کار شروع کرد و با یه آقایی آشنا میشه و دیگه، یعنی هم دیگه رو دو به قول خودش عاشق شده بود دیگه.
نه متوجهم، ولی چقدر قبل از جدایی از شما بود؟
نه همزمان بود، یعنی دقیق یه یک ماهی که با من بود که میگفت من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، همون یک ماه آخر، یعنی همدیگر رو دوسته، یعنی همدیگه برام.
نه متوجهم. نه به دلیلی میخوام ببینم، ایشون 3 ماه بود ایشون رو میشناختن که به عشق رسیدن، 3 روز بود یا 3 سال؟
نه یک هفته،
ظرف یک هفته. حالا سوال دوم من این است که بر اساس آنچه که شما میدانی،
بله،
ایشون بچه‌هاشو نمیخواست؟
نه بچه هاشو میگم من میخوام خیلی
نه نه خواستن نه
من دوست دارم
نه 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 نه
اما
نه سب کنم نه
وقتشو نداشت نمیدونم چه به چه دلیل وقتشو نداشت
نه اون نه من بحثمون این که من بچه هامو میخوام همه میتونم بگم ایشون بچه ها رو میخواست داشته باشه کنار خودش ها نمیخواست
میخواست
شما بهش ندادی؟
نه نه من بهش میدادم اما میگفتم بچه که قرار بر این بود که گفتم بهت توی دو هفته چهار روز پیش اون باشه ده روز پیش من باشه
چه کی این قرار رو گذاشته بود؟
با هم قرار گذاشته بودیم
پس ایشون ترجیحشون این بود که ده روز با شما چهار روز با ایشون تو چهارده روز؟
بله بله
و این خواسته ای بود که ایشون داشتن؟
بله بله
و ایشون بچه یک ساله رو میخواستن ده روز بذارن پرو پدرش و چهار روز خودشون داشته باشن؟
بله
بسیار من حالا اگر چنین است متوجهم بفرمایید در خدمت
بعدش خلاصه آقای دکتر حقیقتش من هیچ گونه مثلا مشکلی با بچه نداشتم بچه من واقعا دوستشون دارم خیلی مهربونم خیلی چیزا اما متاسفانه بچه کوچیک من که تقریبا یه هفته دیگه میشه 3 ساله یک 3-4 ماهی واقعا اذیتم میکنه
یعنی چی؟
مثلا اینه که آی دکتر مثلا میگه من آب میخوام آب براش میارم مثلا آبو میخوره بغلشو میریز زمین بعد لیوانم پرت میده بعد از یه 5 دقیقه میاد منو بغل میکنه میگه ببخشید بابا بعدش هم خب منم طبق چیز خیلی دوستش دارم اینا بغلش میکنم و باهاش چیز میکنم اینا بعد میگه فلان چیزو میخوام مثلا چیپس میخوام چیپسو یه ذره میخوره بغلشو میریزه زمین بعد چیز پرد میده حرفای بد میزنه
شما بغلش میکنی میگه دوستت دارم یعنی
نه منظورم اینه که وقتی که معذرت خواهی میکنه مثلا من
کی گفته معذرت خواهی پایان کار از اون که معذرت خواهی از اینو که حق بازیه من این کاری بکنم معذرت بخوام همون کارو بکنم معذرت بخوام خب من فکر کردم که این مردم چقدر ساده اند که من یه کاری غلطی میکنم یعنی این کس بهش پدری و مادری نیست عزیز اگر فرض
همین زنگ زدم که من واقعا باید چی کار کنم چه رفتاری با این داشته
نه حالا اصلا بحث با اون نیست اولا ببینید این که فرزند من شما یه کار اشتباهی میکنه مادام که متوجه بشیم اشتباهه و معذرت میخواد و میدونیم این معذرت خواهی یعنی دیگه این اتفاق نمیفته مسئله گذشتن و بخشیدن معنا پیدا میکنه اگر میخواد همون کار رو تکرار کنی که بخشش گذشت نداره باز دوباره حالا سوال من از شما این است که صرف نظر از این موضوع اصولا چقدر فکر کنید فرزند شما نسبتا عادی و معمولی و نرماله
والا من از همه جا یعنی از کودکستان و اینا باهاش صحبت کردم میگفتن خیلی یعنی نرماله واقعا از لحاظ چیز خیلی هم مثلا میگم باهوش باهوشی که 3 سالشه مثلا میشینه پشت کامپیوتر مثلا کامپیوتر باز میکنه مثلا برای خودش میاره بازی میکنه
نه حالا اونا رو متوجه هستم باهوشیش مسئله من نیست آیا فکر میکنید یه همچین رفتاری رو وقتی با مادرش هم هست میکنه؟
اتفاقا من از مادرش من چون رابطه بعد از خیلی وقت من رابطه با مادرش زیاد ندارم یعنی اون نمیخواد منم ترجیح میدم هر چیزی که اون میخواد برای منم و هیچ گونه ما رابطه با هم نداریم من یعنی که بعضی وقتا اسمسی به هم بدیم که حال بچه خوب نیست یا اینکه بچه اینطور چیزی میخواد اینا زیاد با هم رابطه نداریم ولی از اطرافیانش از خواهرش و برادرش اینا مثلا میشنیدم که این میگفت پیش من خیلی خوبه یعنی بسیار. هیچ گونه مشکلی با بچه ندارم بچه خیلی عادی و خیلی چیزه
آیا.
ولی حقیقتش من هفته پیش چون واقعا خیلی اذیتم کرد من از بچه بزرگم پرسیدم گفتم آیا خونه مامانم همین کارا رو میکنه گفت که آره آب میریزه حرف بد میزنه اما چیزی پرت نمیده
اون وقت مدرسه هم که ازش شکایتی نداشت
نه مدرسه کودکستان نه خیلی خیلی دوستش هم دارم
بسیار حالا شما فکر کنید اگر بهش بگی تو کجا میخوای بمونی پلوی من یا مادرت پاسخش چیه
والله حقیقتش هفته پیش آقای دکتر منو خیلی یعنی روز جمعه خیلی اذیتم کرد یعنی از صبح واقعا چون از استخرم بچه‌ها رو چون من یک شنبه ها میبرم برای استخر و اینا واقعا اذیتم کرد بعدش هم من بلند شدم گفتم حالا زنگ میزنم به مامانت که بیاد بری پیش مامانت گریو زاری کرد من پیش مامان نمیخوام برم من دوست دارم پیش بابا باشم
آیا وقتی که اینا منزل مادر میرن اون آقا یا مرد دیگری هم اونجاست
بله 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 با هم زندگی میکنن
شما فکر میکنید حداقل از پسر بزرگتون اگر خبری دارید رابطه در اونجا حالت عادی و معمولی داره یا نداره
نه نداره.
آیا همسر سابق شما هنوز اصرار دارن که بچه ها رو داشته باشن، یا فکر میکنید اگر بگید بچه ها رو به من بده به شما خواهند داد؟
واللهی آقای دکتر اصرار که نداره، چون من حقیقت چند هفته پیش، من یکی از مسائلی که داشتم چند هفته پیش، من بلیت خارج از کشور گرفته بودم، بعد من باهاشون تماس گرفتم که لطفا اگه میتونی یک هفته بچه ها رو بذار پیش خودت اضافه که من برم برای مسافرت، گفت به هیچ عنوان قبول نمیکنم و نه بچه ها رو، مثلا میگه یک هفته مال تو یک هفته مال منه، و مثلا میگم من میخوام برم مسافرت، بده بچه ها رو مثلا یک هفته بیشتر ببرم، مثلا دو هفته من برم مسافرت، میگه نه.
نه ولی اگر شما بگید من میخوام بچه ها رو دو هفته نگه دارم، ایشون پاسخش چیه؟
میگه نه، یک هفته مال تو یک هفته مال منه.
شما برای این خاطر توافق کردید بر مبنای اون به هر حال قراری صادر شده یا؟
بله بله، از طریق دادگاه قرار بر این صادر شده که حضانت بچه که به قول چیزه مال دوتاییمون باشه، بعد ما هم تصمیم گرفتیم یک هفته یک هفته باشه.
شما تو خانواده پدری و مادری سابقه هم خودتون هم همسر سابقتون سابقه بیماری اختلالات روانی چیزی رو داشتی؟
نه.
آیا این بچه در وقت تولدش مسئله و مشکلی داشت؟
نه، سزارین شده بود.
آیا در یک سال اول مشکل خواب و تغذیه داشت؟
نه.
آیا رفتار غیرعادی تو یک سال اول از این بچه دیده بودی؟
نه اصلا.
آیا بین یک تا دو سالگی یه حال غیرعادی یا رفتار غیرعادی در اون مشاهده کرده بودی؟
آقای دکتر توی مثلا همین که از هم ما جدا، تقریبا من میتونم بهت بگم تا یک سال و نیم بچه اسم نمیگفت مامان، همش منوس، یعنی میگفت بابا. بعدش هم اتفاقا بیشتر وقتا اون مثلا میگفت چرا نمیگه مامان، بچه هاش معمولا شروع میکنن با مامان، اما چرا این همش میگه بابا. بعد من وقتی که میرفتم مثلا از کودکستان بیارمش، این بچه منو بغل میکرد و منو فقط منو صورت منو خیلی میبوسید و هنوز هم همینطور، یعنی من وقتی که میرم بچه رو بیارم از کودکستان بعد از یک هفته مثلا بعد روز اول، این بچه بودو بودو میاد منو بغل میکنه منو میبوسه.
ولی فکر میکنید اون کاری که میکنه مگر به خاطر مخالفت با شما نیست تو خونه؟
والله دکتر جون من حقیقتش دوبار من با روانشناس بچه توی همین کشوری که هستم صحبت کردم در رابطه با این بچه که مثلا این سه ماه آخر اینطور شده. اینها دو حالت گفتن، دو حالت داره، یا اینکه بین 3 تا 5 سالگی بچه یه مقدار، گفتن تقریبا 3 ماه اینطور شده.
خب
بین 3 تا 5 سالگی یه مقدار بچه عوض میشه به خاطر رفتار، یا اینکه شما خیلی باهاش مهربونید و این سوء استفاده میکنه.
خب البته با توجه به حرفاتون، حتی اگر حالا مهربونی نه، یه مقدار تحملش رو میکنید، ممکنه کارهای بعدش رو تشویق بکنید، ولی معلوم نیست وقتی میره خونه مادرش در چه شرایط و وضعیتی قرار میگیره. یعنی میدونید اینجا گرفتاری شما این رفت آمده. یه دلیلی هم که از شما پرسیدم چگونه یه همچین تصمیم و قراری رو گذاشتید، من اصولا میدونید با این ماجرای یه هفته به هفته سخت مخالفم و به نظر من برای بیش از 90% بچه ها بسیار مضره و اصلا اونا رو از جا میکنه و دیگه جایی براشون باقی نمیذاره، در حالی که اگر بچه یه خانه داشت باشه، حالا مادر یا پدر، و خونه اون یکی بره ولی بدون خونش اینجا، سختی ازش آدرس میخوان اونجا رو بده، وقتی میخواد خودش رو به هر حال در یه جایی مشخص کنه اون خونه رو میده، معنای دیگه‌ش این که اینجا خونه منه، در حالی که وقتی خونه مادر و پدر با یه هفته هفته میده، یه خطری که وجود داره این است بچه بگه اینجا خونه مادرم اونجا خونه پدرمه، بی خانمان در این جهان منم، مخصوصا اگر ببینه که مثلا در خانه حالا پدرش یا مادرش زن یا مرد دیگری هم هستن. حالا بگذاریم از اینکه برخی از اوقات بچه‌هایی از اون زن و مرد هم ممکنه باشن که اینا اتاقی رو که قبلا مال خودشون بوده حالا باید بدن به کسی دیگه گرفته و برای ورود بهش هم اجازه خواهند خواست. بنابراین میخوام بگم که این موضوع یه مقدار گرفتاری و پیچ و تاب داره. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، من بعد از این پیام ها صحبتمو با شما ادامه میدم. لطفا روی خط
باشید.
شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 biansunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or bonsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به سی بی اس آتو بدی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتو بدی شاپ بسپارید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید
جان، میخواید مطلبی من بگید؟ ببینید عزیز، دو تا نکته است. اگر حرف شما در مورد که در خانواده پدری و مادری فرزند شما بیماری و اشکالات جدی روانی نبوده، به ویژه استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت، آنچه که در ارتباط
عصبانیت چرا هست؟ ببخشید آقای دکتر،
از جانب کی و در
از طرف ما؟ یعنی از طرف مثلا من داداشم یه مقدار عصبانی بود، حالا یه مقدار بهتر شده. من خودم هم یه مقدار عصبانی قبلا بودم، اما بعد از ازدواج نه، خیلی آروم شدم.
آخه اون عصبانیت در چه حدیه؟
مثلا موقعی که نوجوان بودم واقعا عصبانی زیاد می شدم.
آخه ببینید عزیز، خلق و خو یا تمپرمنت یه زمینه جدی ارثی داره. رفتار فرزند شما یا ناشی از استرابه یا افسردگی یا عصبانیت، چون هر سه مایه ارثی دارن. شرایط زندگی برای این بچه که گیج است و گرفتار میتونه رو به اینجا برسونه، اما معمولا بچه ها بین 1 تا 3 سالگی در زمینه حرکت میکنن که بهش میگیم پاور استراگل یا جنگ قدرت. یعنی بچه به این نتیجه میرسه که جهان فقط جایگاه جنگ است و برنده اون کسی است که از قدرت بیشتری برخورداره و بنابراین میخواد از این نظر جایگاه خودش رو محکم و مستحکم کنه و به همین جاست که دست به اون بازی ها میزنه. و الا بچه که تو مدرسه نسبتاً اوکیه یا تو خونه مادرش میگه اونقدر نیست ولی کمی هست و در خونه عمدن یه کاری میکنه که خشم شما رو برانگیزه، دلایل فراوون داره. دلیل اولش اینه که موجود عصبانی است به دلیل زمینای ارثی. دلیل دومش اینه که از این طریق میخواد توجه شما رو بگیره. دلیل سومش این است که میخواد محبت شما رو ارزیابی کنه و خطری که دور سرش هست که دفعه بگذاریتش و برش ندارید رو میخواد ببینه تا چه اندازه است. چون بچه ها تو این سن و سال باورهای خاصی دارن، تخیلات عجیب و غریبی دارن. حالا اگر فرض کنید بهش برگرد بگید که پسرم چرا این آب رو ریختی، پاسخش به شما چیه؟
میگه جالبه.
خب اونم میتونه باشه، اونم میتونه ناشی از حوصله سر رفتنش باشه، ناشی از یه زندگی کاملا ناپایدار باشه، برای که این ماجرای رفت آمد ها حتی برای آدم های بزرگ هم یه هفته موضوع مسئله است، چرسه برای بچه کوچه. اگر شما به همسرتون بگید من کاستدی یا هزانت این بچه ها رو میخوام بگیرم، فرض کنید روزهای هفته پلوی من باشه، شنبه یک شنبه یه درمیون پلوی شما باشه، بگوییم پاسخش چیه؟
آی دکتر، من حقیقت چند ماه پیش بهش پیشنهاد دادم، چون به خاطر من کاری که میکنم، جایی که کار میکنم، به من یه پیشنهاد کار دادن که من از دوشنبه تا جمعه خونه باشم، من فقط شنبه و یک شنبه کار کنم. بعد من پیشنهاد بهش دادم، گفتم که تو دو روز در هفته بچه پیشت باشه، بقیه پیش من باشه، چون به قولی خودت هم کار داری، کار میکنی، به کارت نمیرسی، اینا پنج روزش پیش من باشه، دو روز آخر همون یعنی شنبه غروب بهت میدم، دوشنبه صبح بچه ها رو ازت میگیرم. گفت اصلا حرفشو نزن، قبول نکرد.
چرا؟
به من گفتم آی دکتر ما هیچ گونه رابطه ای
با کاری با اون ندارم. نه آخه ببینید عزیز، باز داستان همون ده روز و چهار روز میشد، ولی در این حال هم خاطرش هست بود که بچه ها یه هفته پلوی اون نیستن. یعنی استدلالش، یا فکر کنید به چه مناسبت با یه همچی کاری مخالفت کرد، با یه همچی پیشنهادی مخالفت کرد؟
والا فکر کنم مخالفتش به خاطر این که با منه، یعنی با من لج میکنه، همین.
آخه ایشون بودن که از زندگی رفتن بیرون، لجشون با شما چیه؟
ببخشید یه بار دیگه،
من عرضم این است که کسی که به خاطر یه مرد دیگه شما رو راه کرده رفته، حالا برای چی او از دست شما عصبانی؟
اون همیشه میگه تو مقصری، همیشه منو مقصر میدونه.
حالا واقعا پرسشتون از من چیه در جهت کار؟ ببینید عزیز، اگر فرزند شما گرفتار و بیماره، یه مقدار باید از اون دید بهش نگاه کرد، ولی من خیلی علامتی رو یا علائمی رو به اون شدت نمیبینم، ولی به نظر من بدآموزی رو داره و این توی بچه‌هایی که مخصوصا با یه همچین تقسیم بندی‌های زندگی روبرو میشدن نسبتاً اتفاق بیفته یا عادیه. یعنی شما باید بپذیرید که فرزندی دارید که از دست خودش عصبانیه، به دنبال تنبیه خودشه، به دنبال آزار دیگرانه، برای که میبینه دنیا دنیاییست که فقط رنجش میدن، محرومش میکنن، ممنوعش میکنن، براش قواعدی میسازن که او دوست نداره و بنابراین به خشم رفته و این خشم رو نه تنها علیه دیگران، علیه خودش هم داره و میدونه وقتی هم که این کارا رو میکنه اینجا اونجا ممکنه به زحمت دردسر بیفته، ولی عیبی نداره، بذارید منم تنبیه بکنم. حتی بچه‌های برخی از وقت با این ویژگی مثلا دستشون هم ممکنه جلو بیارن میگن بزن، یا اگر شما نزنید ممکنه خودشون رو بزنن.
یعنی آقای دکتر، من یه مسئله دیگه هم هست، مسئله پوشک. شما همیشه میگین باید بچه از مثلا چند مثلا ماهی پوشک، من حقیقتش تقریبا نزدیکای 8 ماه 9 ماه من شروع کردم اینو از پوشک بگیرم، از آره. بعد اوائل خیلی خوب بود، اما متاسفانه این 3 ماه آخر، یعنی هر وقت میگفتم بریم دستشویی مثلا دستشو میگرفتم میرفت دستشویی اینا، اما این 3 ماه آخر اصلا دوست نداره دستشویی بری، گریو حتی معذرت میخوام کثیف هم میکنه، میگم با کثیف کردی برم بشونم، گریو بذاره میگه نه. یعنی بعضی وقتا من با گریه اینو میبرم مثلا میشورم.
آیا از گزارش که از پسر بزرگ گرفتی تو خونه مادرش این کارو میکنه؟
فکر کنم آره، چون که من حقیقتش موقعی که شروع کردم به مادرش خبر دادم که این بچه رو من میخوام از پوشک بگیرم، حتی بعد از یه مدتی تقریبا یک هفته دو هفته گذشته بود من به کودکستانشون گفتم که من بچه رو دارم، گفت خیلی خوبه فلان اینا، اما متاسفانه گفتم بهت این 3 ماه دیگه دوست نداره، یعنی هم دوست داره فقط پوشک بپوشه، یعنی دستشویی میگم حتی کثیف هم میکنه، من مگر اینکه چطور بگم به زور بعضی وقتا میبرمش دستشویی کنه.
رابطهش با برادرش چطوره؟
خیلی خوبه، یعنی من میتونم بهت بگم شاید روزی 100 بار همدیگر رو بغل میکنن، همدیگر رو میزنن.
خب آخه برای که برای که
به برادرش هم میزنه.
نه آخه داستان این است که اونا بچه همدیگر رو دارن، او به این نتیجه رسیده که ما با همین ولی با پدر مادرمون نیستیم. اون وحشت از دست دادن شماست، نشانه علاقه به برادر نیست. مثل من شما یه جا گم شدیم، معلومه اون کسی که رو پیدا کردیم ولش نمیکنه، ولی نشان نیست که او علاقه من. همجاست که مردم تو شهرهای بزرگ کنار هم هستند و حتی به هم نگاه نمیکنه. نه اون که به اون دلیل. حالا اگه بگم پرسشتون از من چیه چه میفرمون؟
من پرسش من اینه که واقعا چگونه رفتاری باید با این بچه داشته باشم؟
به نظر من عزیز اون چیزی که میگن fair and firm، یعنی منصفانه و واقع بینانه با توجه به سن بچه، ولی محکم. نباید رفتار بدش رو پاداش بدید و در اون رو تقویت کنید یا بهش فرصت این بازی ها و بهانه گیری ها رو بدید. کار مشکلی عزیز. من هنوز چون ندیدم فرزندتون، گزارش های شما هم با وجودی که هرچی پرسیدم و جواب دادید منو به اینجا نرسون که من با چه موجودی طرفم، ولی آنچه که میدونم صرف نظر از ویژگی‌های روانیش که امیدوارم مسئله و مشکل نباشه، قواعد تعلیم و تربیت رو باید رعایت کنه. فرض بفرمایید که اگر در جهت مثلا آبیست که بیخوره بقیهش رو میریزه، اگر هست، مثال دارم از کنم، بهش میگید من لیوانو میگیرم بعد از که خوردی یا بده به من، یا شما دستتون در حالی که یه نوعی در کنار دیوار هست، دیوان هست، وقتی تموم شد ازش میگیرید، یعنی بهش اجازه اون کار نده. چون نباید به بچه اجازه داد کار بد بکنه بعد ببینیم چه کنیم، چون تقریبا وقتی بچه کار بدی میکنه بعدش هر کاری بکنیم هنوز توش مقدار آسیبه، فقط درجات این واکنش ما درجات آسیب رو کم و زیاد میکنه و الا به هر حال آسیب حتمیه، باید نذاریم اتفاق بیفته. حسن این که نگذاریم اتفاق بیفته، وقتی شما مثلا یک ماه کاملا مواظب بودید که وقتی آب میخوره بقیه‌اشو نریزه، مثال میگم، بعد این کار نخواهد. ولی البته اگر کسی است که به دنبال آزار شما و خودش و حتی تنبیه شما و خودش، ما اونجا گرفتار. به همجد است که اگر یه مقدار اطلاعات بیشتری، نه در چارچوب جاسوسی، نه اینکه بعدا ازش استفاده کنید که پسر بزرگتون احساس بدی بکنه، واقعا چی میگذره و یا وقتی با بچهای همسن سالش چه میکنه، اونا رو یه مقدار با دقت مشاهده کنید، بعضی وقت میشه فهمید که چه چیزی بچه رو نگران کرده، ناراحت کرده، میترسونه و وادار به واکنش میکنه. ولی بر مبنای آنچه که شما من میفرمایید، میتونه فقط یه بدآموزی باشه که با گذشت زمان میشه درستش کرد، ولی میتونه سنگین تر از اینم باشه.
آقای دکتر، یه مسئله ای که شما گفتین، اون آقا هم دو تا بچه خودش داره، بعدش هم اون
سن اون بچه هم... سن اون بچه ها چقدره؟
سن اون بچه ها 5 ساله و اونم فکر کنم 2 ساله.
آیا فکر نمی‌کنین ممکنه پسر شما وقتی اونجا میره، اونا دخترن یا پسرن؟ اون 5 و 2،
یکیشون دختره یکیشون پسره.
بزرگه دختره یا کوچه؟
بزرگه پسره.
خب ببینید، یه خطر وجود داره که از جانب اوست که داره آسیب می‌بینه، برای که معمولاً یا بهتر بگم احتمال این که اونا با هم درگیری و مسئله داشته باشن هست و به همین جهت هست که یه مقدار کار مشکل شده. ببینید، این ماجرای این بلندد فامیلی یکی از بدترین انواع خانواده است. واقعا همون بلندره، یعنی خورد میکنه همه رو، هیچ از هرشون هیچی نمیسازه، هیچ کس نیست که تو این خانواده ها آسیب نبینه، برای که بچه ها خواهر برادرای تنید با کنار پدر مادرشون با هم مسئله دارن، چرسه به این که تو جدایی افتاده باشن، چرسه به این که بعدن برن. اون دو تا بچهای 2 یا 5 ساله اون آقا چقدر تو اون خونه هستن؟
من از پسر بزرگی بعضی وقتا میگه، معمولا اون مشخص نیست، یه دفعه توی 2 هفته 3 روز 4 روز اونجا بود، یه دفعه دیدی هفته 2 روز اونجا بود. اون قانون چیزی نداره، خاصی نداره.
خب فرض کنین بچه های شما وقتی بیرن اونجا اتاق مشخصی دارن، یا اینکه برمیگرده به اینکه اونایی
تو... نه، هر 4 تا بچه توی یه اتاق میخوابن.
خب یه مقدار جای گفتگو همونم داره. ببینید، فرزند شما یکی از دلایلی که مثلا ترجیح میده با شما باشه، ممکنه به خاطر انتخاب میان شما مادرش نباشه، بلکه به خاطر اون محیطی کمی ناشناخته با اون مردی باشه که اونجاست. گیر افتادید عزیز، یعنی شما فقط گرفتاریتون این که از یه موضوع و مسئله به یه مسئله دیگه میرید و اشکالات شما غالبا در مقابل خودش دو تا راه بد و بدتر داره. این که بخواید یه ذره زندگی رو عادی کنی درست نیست، ولی خب متاسفانه در فاصله سنی بچه ها زیاده. وقتی فرزندتون 1 ساله بوده، مادر به یک باره کشف تازه ای از خودش رو دیگری کرده و رفته و یه مقدار شما و به ویژه ایشون اگر راستاینده بچه ها رو خورد کرد، یعنی از این بدنهای خورد و خسته و شکسته حالا خیلی چیز خوبی در نمیاد عزیز و کمک میخواد. یعنی اولا یه تشخیص میخواد، نه اینکه خیلی فرقی بکنه، حتی به شما بتونم بگن چه بکنید و چه نکنید. و اگر یه روزی ایشون حاضر شد بچه ها رو به شما بده، با توجه به نوع کاری که دارید بپذیرید و یه کوششی مستقیم و غیر مستقیم کنید، شاید به این کار رضایت بدن. در بیشتر موارد وقتی بچه های یه جا میمونن و به عنوان خانه هست و ضمناً نسبتاً از یه مواظبت و مراقبتی برخوردار هستن، یه کمی حالت عادی پیدا میکنن. ضمناً برای که با فرزندتون درگیر این مسائل نشید و ضمناً تأثیر بدی رو بزرگم نگذاره، هر جا که میتونید زندگی این بچه ها رو با دوستای همسن و سالشون پر کنید.
من همین اتفاقا همین کارو میکنم. من یعنی بچه‌ها دوستای مثلا بزرگه میخواد بچه‌هاشو مثلا دوستاشو بیاره، همون که مدرسه میره مثلا میگم بیاین مثلا بچه‌ها رو، بعد میخواد بره خونه اونا میبرمشون، یعنی خونه دوستاش. و آقای دکتر، هفته پیش من اتفاقا از کودکستانش پرسیدم در رابطه با همین بچه کوچیکه که آیا واقعا اونجا هم اذیت میکنه اینا، گفتن نه، فقط دو تا چیز داره این، یعنی توی کودکستان دو تا مشکل داره. یکی این که همیشه میگه خستم، یعنی میگه چیز کنه میگه خستم، بعد میخوام مثلا از توی برم بیرون توی محوطه باز میگه اصلا دوست نداره، یعنی همیشه قور میزنه که من میخوام توی خونه باشم، توی ساختمون باشم نه بیرون.
نه، برای که اون بچه میخواد فقط یه پیام داره و I want to be in control، یعنی من میخوام در کنترل باشم، یعنی میخوام در یه جایی باشم که برای من تعریف شد. نه، اونو کاملا میشه فهمی، برای که بچه ها در اینجا به نظر میرسه که در فضا و هوا رها هستن و این اون احساس بدی است که بچه ها دارن. همینی که بچه ها باید ریشه داشته باشن، همینی که من با این تقسیم بندی های یه هفته اینجا و یه هفته اونجا، یه سه روز و نیم اینجا سه روز اونجا، اصلا راحت نیستم. ترجیح میدم 80% حداقل با یکی باشن، 20% با دیگری، که یه نوع احساس تعلق رو به عنوان یه نیاز بسیار اصولی و اساسی در انسان رو در اونها به وجود بیاره.
اگر واقعا، من نمیدونم، چون اگر واقعا، چون من حقیقت چندی پیش گفتم با روانشناس بچه، چون بچه برای من خیلی مهمه، واقعا من واقعا دوستشون دارم، به خاطر همین میگم من هر دو سه هفته با روانشناس بچه صحبت میکنم در رابطه با با بچه و اینا، حتی بزرگه، یعنی اگر احساس کنم ناراحت درجا زنگ میزنم میگم اینطور چیزی، اینطور رفتاری ازش دیدم و فلان اینا. بعد من آخرین سوال از یه روانشناس خانم کردم، گفتم واقعا میخوام اگر بچه من کوچیکه احساس میکنه، یعنی مادرش که میگه واقعا پیش من خیلی خوبن و خیلی عالین و اینا، من میخوام حضانت بچه رو واقعا به مادرش بدم، چون بچه برای من مهمه، من نمیخوام در آینده بزرگ بشه مشکلاتی براش پیش بیاد. و اون خانم روانشناس گفت نه، این کارو نکنی شما.
چرا؟
والله دیگه علتش رو فقط گفت نه، نه، بچه به احتیاج به پدر داره، به مادر داره.
نه، نه،
همین
نه.
اگر شما میتونید شما بگیرینش.
خب این که
موافقت مادرشو چیز کنید که شما بگیرین، نه شما بچه رو به مادر.
آخه عزیزم، این که حرفی است که در درون خودش تضاد داره. اگر کسی بگه بچه احتیاج به پدر مادر داره، که نمیتونه بگه به مادرش نری ولی بدیش به پدر.
نه، من به خاطر این میگفت که اونجا وقتی میشن 4 تا بچه،
اون قصه دیگری است، اون حرف دیگری است. از اول من که اگر توجه کردید به دنبال این بودم که با توجه به اینکه شما در منزل هستی، تو اینا هم پسر هستند و شرایط این چنین است و در اونجا یه مردی با دو تا بچه زندگی کنه، معلومه صلاح بچه‌های شما این است که اگر انتخاب کنن بین شما و مادر، پلو شما باشن. ولی باز به نسبت 80-20، یعنی در اون ترکیب من دارم فکر می‌کنم. بنابراین اگر پرسش شما از من اینه که اگر بتونم بچه‌ها رو من 80%، 85%، 75% داشته باشم اقدام کنم، حتما. اصلا ایشون هم اگر حاضرن بگیرن شما بهشون بدید. حتی دیدید که من این رو مطرح کردم، ولی بعدم شما در خصوص اومدن اون بچه ها نگفتید که اونا همیشه اونجان، اونا میآیند و میروند. بنابراین مهم این است که خونه مالکیه. اگر بچه ها در خانه مادری احساس کنن که اونجا خونه اوناست، ولی ضمناً مادرشون با کسی دوسته که بچه های اون میآیند و میروند، شاید اون احساس تعلق رو پیدا کنن. ولی با توجه به اینکه اینا دو تا پسرن و ضمناً شما هم یه چنین امکان ماندن خونه رو دارید، من اگر قرار بود رأی صادر می‌کردم و همسر شما هم دلیل خاصی برای ندادن بچه به شما نداشتن، حتما فرزند رو به شما 80% می‌دادم. و اصولا من با این ماجرای تقسیم به صورت نصف نصف سخت مخالفم. و به نظر من بچه ها هستن که از پا در میان، زیرا بچه ها کالا و شی نیستن که ثروت رو قسمت میکنیم بچه ها رو هم قسمت کنیم. ماجرا بچه ها پدر و مادر نیستن که به این بدیم نصفشو به اونم بدیم نصفشو، بس داره بچه ها مطرحه و اگر صلاح نصف و نصف نیست نباید گرفت. شما اگر میتونید بچه ها رو بگیرید، اگر میتونید با رضایت ایشون بچه ها رو بگیرید، بنابراین بهتر اون است که 5 روز هفته با شما باشن و شنبه یک شنبه ها با ایشون. اگر در این کار موفق، اگر یه روزی هم ایشون در شرایط عادی قرار گرفت و بچه ها رو خواست 5 روز داشته باشه، باش مخالفت نکنید، چون به نظر من اون موضوع برای بچه ها مهمتر است. اینو با فرض این که من خیلی درباره شما دو نفر نمیدونم رو قبول کنم، ولی خب برخی از اوقات یه مادری برای بچه ها یا یه پدری برای بچه ها خیلی خیلی بهتره. به هر حال گیر افتادید عزیز، یادتونم باشه این گوشه ذهنتون همیشه انتخاب شما بین بد و بدتره. شما انتخاب خوب و بد ندارید که بگید خوب انتخاب کنم و از بد بگریزم، نه، انتخابای شما در وضعیت و شرایطی قرار گرفتید که انتخاب میانه بد و بدتره، بنابراین ببینید جرأت و شجاعت اینو دارید که بد رو قبول کنین برای که گرفتار بدتر نشید که غالب اوقات متاسفانه مسئله است. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی ممنون، تشکر، لطف کردید آقای دکتر، ممنون، خیلی ممنون، خدا
حافظ. چنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jilviz.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ جیلویز بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن های همراه از اپ های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما از ساعت 6 تا 9 صبح برنامه سلام امروز رو داریم که طی چند روز گذشته خانم سوزان خاتمی بودن، ولی فردا و پس فردا خانم سالارپور با آقای محمد رضا مؤذنی خواهند بود و به تدریج برنامه با میزبانان مشخصی کار خودش رو ادامه خواهد داد. ساعت 9 تا 11 من در خدمتتون هستم با برنامه رازها و نیازها، 11 تا 2 آقای فرخ جاوید و خانم جاله بنچیان برنامه زیر آسمان آبی رو دارن، 2 تا 4 آقای علیرضا میبودی برنامه همراه با علیرضا میبودی رو، 4 تا 6 دوباره من برنامه رازها و نیازها رو در خدمتتون خواهم داشت. امروز از ساعت 6 تا 6 و نیم امید من این است که برنامه خوب ایستگاه شب رو داشته باشیم و بعد موسیقی تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 8 تا 10 برنامه‌ای که آقای محسن محمدی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا ADD ADHD و یا تست تووا که گرایش‌های افسردگی، استراب، وسواس رو نشون میده، یا از طریق نورو فیدبک که میشه با موضوع میگرن ها و یا آموزش به بچه‌های آتیستیک در خود مانده کارهایی رو انجام داد. ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 6 صبح به ترتیب سلام امروز و سپس زیر آسمان آبی بازپخش خودش رو خواهد داشت و ساعت 6 برنامه‌های فردا آغاز خواهد شد. ضمناً از هفته آینده دوشنبه از ساعت 8 تا 10 این سشن با دکتر فرید هلاکویی خواهد بود. فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، PhD در روانشناسی داره. روز سه شنبه آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک برنامه دانش و بینش رو خواهند داشت. روز چهارشنبه خانم سوزان خاتمی برنامه همراه با سوزان خاتمی و پنجشنبه برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی خواهد بود. ضمناً روزهای سه شنبه و پنجشنبه خانم فیروزه خطیبی برنامه هنر و زندگی دارن که مورد توجه بسیاری از دوستان مانند بقیه برنامه ها قرار گرفته. تغییرات برنامه، اضافه های برنامه رو یا آنچه که اضافه میشه رو در برنامه های آینده با آقایتون خواهیم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
خیلی ممنون هستم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار میدین. من تو این فرصت یک ساعتی که پای خط بودم چند دفعه تمرین کردم که چطوری این سوالم رو بپرسم که خیلی جنبه مغرورانه اصلا به خودش نگیره، ولی خب راهی به نظرم نیومد جز این که سوالم رو خیلی ساده بپرسم و امیدوار هستم که بتونم از نظر شما استفاده بکنم. من 32 سالم هستش و حدود 7 سال پیش درسم تموم شده و مشغول به کار بودم. توی این چند سال که خب کار کردم از نظر کاری موفق بودم و از نظر مالی به جایی رسیدم که خب خیلی در حد و سن خودم شاید خوب هستش، و الان که تقریبا خب یه یک سالی هستش که خیلی آمادگی این رو پیدا کردم که بخوام به ازدواج فکر بکنم و بخوام اون شخص مورد نظرم رو پیدا بکنم. و این هم خدمتتون بگم که من از نظر ظاهری حالا اونجوری که از دیگران همیشه میشنوم یا اون فیدبکی که دیگران به من میدن، ظاهر خیلی خوبی دارم از نظر چهره ای، و تقریبا هم همیشه تقریبا شاید بگم از همه میشنوم که 10 سال کمتر از سنم صورتم نشون میده، ولی همه اینا رو خدمتتون عرض کردم. میگم امیدوارم که جنبه
من از اون بابت هیچ مسئله ندارم، فقط یه سوال دارم به یک توضیح میخوام. سوال اول نیست که چی خوندید شما و چه میکنید؟
من MBA رو توی فایننس گرفتم و حدود 7 ساله که توی کار اینوستمنت و فایننشیال هستم.
سال دوم یه جوری گفتید که ببینید شما مردا گزارش بود است که ما رفتیم درس خوندیم و سربازی رفتیم و یه ذره وضعیت مالیمون خوب شد، حالا میخوایم بریم زن بگیریم که خرجشو ما بدیم. شما یه جوری برای من صحبت کردید که من این کارا رو کردم و الان وضع مالیم خوبه، پولم دارم و میخوایم بریم شوهر کنیم. مطمئنید که؟ و بعدم گفتید تازه به این فکر افتادم، تازه 10 سالم که جوانترید. شما در 32 سالگی تازه به فکر شوهر افتادید؟
نه نه، البته من اینو بگم خدمتون که من از یه شهری به یه شهر دیگه کانادا اومدم. آه
خب نه بس اون دور نه میخواد گولم بزنی سب کنم.
این نبوده که اصلا به فکر ازدواج نبودم، نه من شاید از همون 26-27 سالگی که درسم تموم شد و وارد این شهر شدم آشنا هم شدم با کسانی که و بخوام واقعا اینتنشنم رابطه جدی بوده همیشه. منظور من این اصلا نبود که من 1 ساله که فقط میخوام به فکر ازدواج باشم، ولی تقریبا 1 ساله که با کسایی آشنا شدم که خیلی رابطه جدی تری بوده. و من سوالم از خدمتون با این توضیحی که دارم خدمتون اینه که من تو این سطح هستم و توی این چند سالم افتخار اینو داشتم که چند دفعه سمینار شما که توی شهری که من هستم تشریف آوردین اومدم، تمام سیدیاتونم دارم و گوش میکنم، توی ماشینم هست، سمینار کسای دیگه هم که تو شهر ما اومدن رفتن و تقریبا فکر میکنم که میدونم از کسی که واقعا بخوام به عنوان همسر انتخاب بکنم چه معیارهای مورد نظرمه. ولی چالنجی که الان باهاش دارم این هستش که من برام اون کمستری و فیزیکال اترکشن خیلی مهمه و توی سیدیا یا از کسانی هم میشنوم که واقعا اون کشش و جاذبه فیزیکی همونش که خودتون هم چند دفعه فرمودین خیلی مهمه. من کمتر پیش میاد با کسایی که معرفی میکنن یا حالا آشنا میشم، چون خودم از نظر ظاهری خوب هستم یا میگن خوب هستم، اینه که دوست دارم کسی باشه که به خودم بخوره، ولی اون اترکشن رو بیشتر موقع ها پیدا نمی کنم. یعنی آقایونی هم میبینم یا معرفی میکنن که ممکنه بیشتر اون چیزایی که من میخوام باز دارن ولی این یه مورد رو ندارن، یا باز کسانی رو معرفی میکنن که ممکنه ظاهرشون رو من خوشم میاد ولی از نظر، البته میگم من امروز فقط میخوام از نظرات شما استفاده کنم، ولی از نظر مادی احساس میکنم وقتی که مثلا میبینن یا متوجه میشن بیسه یکی دوباره که میریم بیرون که من از نظر مادی تو چه سطحی هستم، احساس میکنم که یا خودشون یا خود من مثلا اونا 2-3 لول هم من پایین ترن. من نمیدونم که آیا من باید یه مقداری سطح توقعام و یه جا یه نحوی بیارم پایین. نمیدونم
آخه موضوع نه نه موضوعی نیست، ممکنه
استانداردام بالاست.
نه احتمالا موضوعی نیست عزیز، یعنی به نظر من مشکل شما باید یه مقدار پیچیده تر از این باشه. اگر مواردی از این قبیل بود شما تصحیح میکردید، با توجه به توانایی هوشی و عقلی و استدلالی شما این موضوع شما نیست. موضوع شما چند تا چیز میتونه باشه. یک، شما همچنان دنبال یه رابطه ازدواجی هستید که خمیر، چون حرفای دیگه تو هم کمی نشون میده، خمیر مایه سنتی داره، یعنی مرد باید بهتر و برتر باشه و به این جهت هست که با اشکار روبرو هست. دو، احتمال داره اصولا دنبال بازی و بهانه میگردید که ازدواج نکنید. سه، احتمال وجود داره که خیلی با توجه به تأکیدی که در خصوص درس و کارتون کردید، ماجرای بچه دار شدن رو خیلی همراه و یا نزدیک این هدفهای دیگر خودتون نبید. چهار، احتمال داره اصولا با رابطه جنسی مسئله داره. پنج، این احتمال وجود داره که دلتون نمیخواد اصولا مسئولیتی و تعهدی بلند مدت رو در جهت ایجاد رابطه به دلایل بسیار بدی. احتمال دیگرم این است که یه مقدار باورها و اعتقاداتی دارید که به مرد و به ثبات و قراری که از او انتظار دارید تو زندگی داشته باشه اطمینانی ندارید. حالا پرسش من از شما این است که شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، سه تا برادر.
شما چندمی هستی تو این پنج تا؟
من آخری هستم.
خب ببینید، شما چون گفتید با من آشنایید، شما نگاه کنید به مطالعات. 10% زنان دلشون نمیخواد بچه دار بشن. روزی که شما دختر هستید، دختر آخر تو خانواده بیشتر از 4 نفر، 400% بیشتره، 40%. یعنی اولش اونجاست. دوم، شما با 3 برادر بود، در حالی که همکنون میتونید رابطه خوبی داشته باشید یا در گذشته ظاهرا خوب بودید، ولی پیامی که اونا معمولا ممکنه به عنوان مرد به شما داده باشن پیامی نیست که شما بخواید بقیه زندگیتون در کنار خودتون داشته باشید، حتی اگر ظاهرا فکر میکنید اونا رو دوست دارید و رابطتون خوب بوده. البته شما به عنوان کسی که بچه آخر هستید میدونید مسئله احساس ضعف و زبونی رو میتونید داشته باشید و به همجد است که از نظر علمی و کار تونستید اون رو در حدی جبران کنید که بهش مفتخر و سرفراز باشید و سبب میشه که اون احساس امتیازی رو که فکر میکردید بچه های بزرگتر و مخصوصا برادران شما داشتن رو حالا در ارتباط با یه مرد یه حس و احساس نمی کنید و بنابراین دلیلی برای ازدواج می‌بینید. این که ظاهر فیزیکی براتون مهمه و یا از نظر فیزیکی و جنسی باید یه آدمی رو بخواید حتما حرف درستیه و به نظر من در دنیای امروز نباید کسی با کسی ازدواج کنه که اون آدم رو نمیپسنده و دوست نداره و مایل و راغب به داشتن رابطه با اون نیست و یا عیب و ایرادایی در اون می‌بینه که فکر می‌کنه اینا مسئله زندگیش هست. اما موضوع دیگر این است که اگر شما آدم ها رو با این سختی انتخاب می کنید به دلیل اینکه خودتون رو خوب و زیبا می بینید و اگر شما تو قسمت دوم باز همون استدلال می کنید که من با کسانی رفتم که ظاهر و زیبایی رو داشتن از اون بابت مشکل نبود اما درآمدشون یه سوم من بوده، نشون دهنده نگاه کالایی شماست به خودتون و دیگران و نشون دهنده موضوع مقایسه است که بر اساس نظام اجتماعی یا سنتی که زن و مرد حالا اگر این اینو داره اون یکی باید اونو داشته باشه که جبران کنه گویی ماجرای خرید و فروشه بهش نگاه میکنید. یعنی پیامی که شما به من میدید همطور که از آغازم گفتم یه مقدار بار سنتی داره در حالی که دختر امروز هستید. یعنی همون مثال من است که یک دونه بلاغ رو خر رو بستیم به یه اتومبیل شیک امروزی و بنابراین هی یا توی اون اتومبیل میپریم و پشت فرمون یا سوار این الاغ میشیم و در حالی که اتومبیل میره ما هم تاخت زنان به دنبال اون حرکت میکنیم. حالا بگذارید که ما چون به پیام ها رسیدیم شما یه ذره فکر بکنید ببینید کجاش میخوره، چون اگر بخواید در اون سطح و رویه به مسئله نگاه کنید به جا نمیرسید. مهم اینه که واقعا ته وجودتون، نگرانیتون، امیدتون، انتظارتون، احتیاجتون چگونه است و با وجودی که شما به من گفتید که نه به این موضوع فکر میکردید، ولی اگر خودتون یه موقع این برنامه رو که روی rasavaniyasa.com یا هولاکوی آرکایو میتونید ببینید، بشنویدش، شما راحت میتونید ببینید که این شما بودید که گفتید به این فکر به صورت جدی افتادم. اتفاقا شما قرار بوده بعد از 25 سالگی به این دنبال این فکر میرفتید، ولی چون میخواستید خودتون رو بسازید و آماده باشید که عیب و ایرادی درش نیست، اون رو به تأخیر انداختید. یه نگاهی بکنید ببینید اون ته شاید چه چیزی شما هم میبینید، حتی اگر کمی با شک و تردید همراه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، من توی این فاصله ای که پیام ها بود همونجور که خودتونم گفتیم، من فکر کردم شاید یه مقداری اول سوالم رو خوب مطرح نکردم. من از همون سن 26-27 سالگی که درسم تموم شد و وارد کار شدم، همیشه دلم میخواست که به هر رابطه‌ای داشته باشم که جدی باشه و به ازدواج ختم بشه. یعنی اصلا من چیزی رو موکول به آینده نکردم و توی رابطه هم بودم. اینجوری نبوده که الان تازه یک ساله باشه که به فکر این افتاده باشم، ولی تقریبا یکی دو ساله که یه مقداری خب خیلی بیشتر سعی کردم که پرایوریتی هامو عوض بکنم، چون شاید قبلا یه جور دیگه فکر میکردم یا به هر حال یه مقداری دو سه ساله که خیلی بیشتر سعی کردم کلاسای ساکسسفول سشنای رو برم، سمینار برم، و همین یه مقداری احساس کنم تو این یکی دو سال آخر خیلی خودم هم بیشتر شناختم. ولی حالا خواستم فقط برگردم به گذشته که من از همون 26-27 سالگی دلم میخواست که رابطه جدی شروع بشه. من فقط میخوام که یه مقداری چون به یه نتیجهی برسم این صحبتم با شما، برام که خیلی منتظر این بودم که بتونم یه روزی با شما صحبت بکنم، این هستش که من حالا اون پرایوریتی یا 4 تا گزینه رو گذاشتم برای خودم برای انتخاب یه نفر. 40% رو گذاشتم برای اینی که من از نظر فیزیکی و کیمستری با یه نفر یه چیز شباهتی با هم داشته باشیم. 20% رو گذاشتم برای اینکه لایف استایلمون شبیه هم باشه، چون من یه لایف استایلی دارم که باز دیدم به بعضیا نمیخوره، چون من خیلی اهل ورزش هستم و خیلی هلتی غذا میخورم، ولی بوده که با کسایی آشنا شدم که دیدم با هم جور نیستیم. و 20% هم گذاشتم که تحصیلاتمون و از نظر اون به هر حال موفق بودنمون یه مقدار شبیه هم باشه. و من بیشتر سوالم امروز فقط یه مقداری میخوام فوکس بکنم، چون 40% گذاشتم روی فیزیکی و کیمستری که با این نفر داشته باشم، اون بر من پیش نمیاد. و خیلی موقع ها همون یک جلسه اول که در حد یه شام یا یه کافی مثلا معرفی میکنن، من میرم بیرون، همون 5 دقیقه اول به نظرم میاد که این آقا به دل من نشسته و دیگه منتظرم تموم بشه و دیگه کاری ندارم مثلا ایشون حالا دیگه اخلاقش چطوری. یعنی یه مقداری اینقدر اون فیزیکال برای من یه حالتی هستش که در درجه اول داره که احساس میکنم کسی که به دلم بشینه رو نمیبینم. یا
آخه ببینید عزیز، آخه شما
و خیلی ها هم میبینم که ببخشین حالا واسه اینم میگم و بعد دیگه شما صحبت بفرمایید، بعضی ها هم میبینم یا توی فیسبوک یا توی دوستان که خانومای خیلی زیبایی هستن و آقایون حالا از نظر قیافه متوسط، و میبینم که چقدر با هم شاد و خوشحالن. بعد با خودم میگم که شاید یه عیبی با منه، اینا خب خانومه خیلی هم زیباست، آقا متوسطه، ولی اینقدر با هم شادن، حالا چرا من اینقدر باید فکر میکنم که چون من حالا از نظر قیافه اینطوری هستم یکی باید باشه که ما به هم بخوریم؟
آخه نه به هم بخوریم نه عزیزم،
من موقع گله دارم که شاید منم که سخت گیرم رو قیافه.
نه آخه شما وقتی میگید به هم بخوریم ملاک دیگرانن، مسئله اینجاست. روزی که شما میگید به هم بخوریم یعنی وقتی دیگران نگاه میکنن بگن اینا به هم میخورن، اونجا گرفتار
خودم به دل خودم بشینه.
نه نه دل خودتون دل
نگاش میکنم بگم آدم خوش قیافه‌ایه.
نه نه نه
ببینید شک بشم
نه نه حالا یه ذره شیطنت درشه، قرار نیست به هم بخورید، قرار شما بخواید او رو بخورید اونم شما رو بخواد بخوره به عنوانی که دوستتون داره. نه به هم بخوری اینجا معنی نداره عزیز. ببینید اون دید همون نگاه متأسفانه قبلی منه، شما هنوز از خارج به خودتون نگاه میکنید و به او، نه از درون به اون آدم. به همجاست که ظرف چند دقیقه اول میگید این رو اگر عفت و جواد ببینن میگن اینا به هم نمیخورن، تا اینکه خودتون. حالا سوال من اینه، شما هم اگر آدما رو نادیده میرید دیت میکنید و شب میرید شام باشون بیرون، یعنی بلایند دیت میرید؟
دوست دفعه آخری که رفتم بیرون به معرفی کردن ندیدمشون.
شما هرگز نبودین که، شما که میگید با کمی کارهای من آشنا هستین، من اصلا با بلایند دیت سخت مخالفم. معتقدم اگر یه کسی رو بهتون معرفی میکنن ببینید کجا کار میکنه، برید از دور یه نگاهی بهش بکنید، اونم قراره با شما این کارو بکنه. اگه دیدید از اون ظاهر با هم خوشحالید برید، ولی بعد از این مدتی از پا در میای. من بسیار از اوقات شده پسر و دختر رو من گفتن که فلانی وقتی مثلا درو باز کرد یا باز کردم و اون پسر یا دختر رو در آستانه در دیدم که یکی معرفی کرده بود، هر چی فحش بود رو به اون آدم معرف دادم و آنچنان احساس بدی کردم و بعدم تکلیفم اصلا نمیدونستم. و شما وقتی 3-4 دفعه از این تجربه بکنید اصلا به هم میریزید، برای اینکه اون وقت بحث شما این است که دیگران دارن با من چه میکنن و یا من چقدر به خودم و به دیگران اجازه میدن که همچین تصمیم غیر واقع بینانه غیر عاقلانه ای رو بگیرم. به علاوه موضوعی که در اینجا مطرح است، اگر شما به من بفرمایید که برای من ظاهر که البته مخلوطش میکنید با کیمیستری و این حتما اشتباه است، بسیاری از آدم ها هستن که ممکنه زیبایی حتی از ذریع آدم نداشته باشن ولی به قول حافظ اون آن رو دارن، بنده همت عالم که آنی دارد معنای دیگرش این است که آن رو داره ولی این رو که ما میخواییم به یک اعتبار نداره و در نتیجه این دوتا رو با هم مخلوط که میکنید، به نظر من از نظر ذهنی به خودتون اجازه میدید که بهانه آخرتون وقتی بهتون فشار میاد این است که کیمستریمون به هم نمیخوره. اتفاقا من سر کیمستری یک کمی نظر متفاوت دارم، وقتی کیمستری به هم میخوره غالبا نقاط اشکال آدم هاست که به هم میخوره، من از مادرم متنفرم، اونم از مادر متنفره، حالا کیمستریمون به هم میخوره، یعنی معمولا جنبه مثبت نیست که من مادرمو خیلی دوست دارم اونم مادرشو خیلی دوست داره پس به هم میخوره، یعنی میخوام بگم ماجرای شیمیایی مثل قلاب اضافه است که تو بدن ماست. اینو داشته باشید. حالا برگردیم سراغ موضوع. من اگر میدونم که برای خرید خانه ماجرای قیمت خانه مهمه، نه خوب و بدیش، و من $1,000,000 دارم، وقتی که من بگه بیا خونه 5,000,000 ببین، من هرگز اونجا نمیرم برای خرید، بلکه اصلا جایی برای این کار نیست. و روزی که شما من میگی 40% برای من این کیمستریه، شما اصلا تو یه آدمی رو زیر رو نکردی، حتی اگر یه مرد بودی میگفتم تو 4 تا لباس متفاوت اون خانم رو ندیدی و در 4 تا شرایط مختلف شب و روز او رو ندیدی، حتی او رو با فرض کن یه لباس عادی و یه لباس شیک ندیدید، با آرایش تمام و بدون آرایش ندیدید، اصلا بهش نزدیک نشید. و شما اینقدر ریسک میکنید که چون یه نفر بهتون معرفی کرد پامشید میرید باش غذا بخورید. خب شما یه کار دیگه دارید میکنید عزیز. شما به صورت از نظر من غیر مستقیم میخواید کاری بکنید که از هرچه مرد است و ازدواج خودتون رو دور کنید، در حالی که حتما خواهید گفت چنین نیست، ولی از نظر من چنین هست. برای که روزی که من آمدم با وقت محدودم، در حالی که $1,000,000 پول دارم، رفتم دنبال خونه 5,000,000، معلومه بعد از 5 سالم خونه نخواهم خرید، به بهانه دارم رفتم گشتم همه کار کردم. شما اگر این کار نکردید، من با صدها نفر آدم روبرو شدم که بعد از 20 سال که دنبال همسر گشتم و 30 تا رابطه یک ماهه و یک سالی که داشتن به جا نرسیدن، برای که از روز اول کسی رو انتخاب میکردن یا میدونستن ناآگاه و حتی آگاه که این آدم نمیشه، پس بذار بریم تا ثابت کنیم نمیشه. استدلالشون هم برخی از اوقات اینه که خیلی خوب، حالا شما میگید منش برم بیرون درست میشه، بفرمایید میرم ببینم، ولی شما میدونید جواب آخر و نهاییتون نه و فقط دارید شما وقت میخرید. شما بچه آخرید عزیز، شما این خطر رو داری که به صورت ناآگاه نخواهید ازدواج کنید و نخواهید بچه دار بشید، خطر رو داری، نمیگم هست، و به همجاست که باید بدونید بازی نکنید. یعنی حتی من وقتی شما داشتید 40% 20% 20% میگفتید، میخواستم به شما بگم شما که تو کار فایننسی چند درصد حال تخفیف میدید؟ یعنی اگر نخواهید تخفیف بدید کار ما تمومه. معناش این است که اگر اون فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطافو نداشته باشید، شما با این ملاکایی که درست کردید که قد این آدم باید 5'9 باشه، اگر 1 سانتی متر یا 1 ذره کمتر باشه یا بیشتر نمیخوام، شما یه کاری کردید که با کسی ازدواج نکنید. ضمناً یه دستگاهی تو خونتون گذاشتید که وقتی کسی 5'9ه، دستگاهتون شما رو او رو پرت میکنه بیرون، برای که اونو که با ملاکای خودتون گرفتید رو نمیخواید. نه، اینا علائم خوبی نیست عزیز. شما من میگید نه صمیمانه سال
اینطوری که شما فرموده اینه که من، یعنی من میخواستم خودم، چون خودم اینو خیلی بارها به خودم گفتم و الان از فرمایشات شما هم اینجوری برداشت کردم که این کار من درست نیست که اینقدر بخوام روی قیافه اون شخص پیتی باشم.
نه. که مقداری نه 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 من اصلا حرفم این نیست. من حرفم این است که شما درباره حساسیت ظاهر و زیبایی محکم بمونید، ولی دو تا نکته. نکته اول این است که در مقام مقایسه با خودتون بر نیاید، یعنی بگید این آدم رو که ممکنه دیگران زیبا ندونن، من بهش کششی دارم و اون ملاک شماست نه دیگران. و دوم، مطمئن باشید که این آدم رو اول میبینید و بعدن میرید سراغش، نه اینکه برید سراغش بگید بفرمایید این کم نشد. ببین عزیز، یه بازی که تو زندگی وجود داره، از اون 36 تا بازی که میشناسیم، این است که من یه جوری موضوع رو ارائه میدم که آخر کام ببینید من خواستم، کوششم رو کردم، حتی خودم رو از اون انتظاری که داشتم پایین کشیدم ولی باز نشد. یعنی من با وجودی که میخواستم 100 دلار بدم حاضر شدم 150 دلار بدم، با وجودی که این کالا 100 دلار هم نمیارزید گفتم 150 دلار میدم، ولی طرف ایستاد میگه 500 دلار. ولی شما از اول میدونید که فاصله شما با اون آدم به اندازه ایست که هرگز این معامله صورت نمیگیره، و بنابراین استدلال این که من 100 دلار میخواستم بدم بیشتر از 100 دلار نمیارزید حاضر شدم 150 دلار بدم فقط یه بازیه، برای که میخواد آخر کار ببینید من اونجایی که به من مربوط هر کاری که من قرار بود بکنم انجام دادم، و من اصلا در حرفام به شما این نبود که استاندارد زیبایی رو بکشید پایین. اما نکته دوم، اصلا همچی آدمای زیبا در اون حدی که شما میخواید هستن یا نه، به من الان تو ذهنتون بیارید و من بگید میان دوستانتون و آشنایانتون که کمی با اونا آشنا هستید، آیا شما میتونید اسم 5 تا یا 10 تا مرد رو که نزدیک سن و سال شما یا حتی تا 10 سال پایین‌تر و بالاتر هستن، حالا پایین‌تر که شاید نه 5 سال ولی 10 سال بالاتر هستن، بگید که اگر این بود من از نظر ظاهر و زیبایی باش مسئله نداشتم؟ من نگرانی می که نه، من یه نگرانی دارم که نه. یعنی اگر ما همه مردان ازدواج کرده رو هم یه دفعه ازدواجاشون از دستشون در بیاریم، من نگرانی هست که شما بگید من کسی رو که واقعا بخوامش ندیدم.
چرا میبینم آقای دکتر؟ ولی خب دیگه تو خیابون میبینم، مثلا
آخه تو خیابون، تو خیابون
آقایون نمیبینم
نه.
در نظر
خب همین دیگه، اشکال همینه،
ولی تک و تو که میبینم ازدواج.
خب همین دیگه، به همین جهت هست که من اشکال کارم این است که استانداردتون رو پایین نرید، ولی استانداردتون باید واقع بینانه باشه، نه به خاطر همسعت بودن با شما، به خاطر اینکه همینا رو داریم. چرا من با اون شوخی که شما آشناسید، شوخیه میگم چون کسی نمیخوام بر بخوره، تو کنفرانس عشق و ازدواج تو سیدیا آوردم، خانم و آقایون ما نه زن خوب داریم نه مرد خوب، یه مقدار از همینایی که شما میبینید، حالا لغتای بدم به کار برم، داریم یکی بردارید برید دیگه. درست مثل دیروز بود، پریروز بود، دوست عزیز و ارجمندی روی خط آمدن درباره فرزند بیمار و گرفتارشون، بیمار و گرفتارشون، میگن بعد عاقل بود ازدواج نکرد برای اینکه اون آدما مناسب نبودن. آخه قربونتون شما از کجا تصمیم گرفتی که فرزند شما مناسبه؟ درست مثل اینکه ما همیشه میگیم بچه منو دوستای بد مثلا به راه بد کشاندن، در حالی که پس اون بچه‌ای که بده مادرش چی باید بگه؟ اونم باید بگه پس بچه من بود که بقیه دوستانشو به راه بد کشون. من هم کمتر کسی رو هنوز شاید بتونم بگم از 100 نفر یه نفرم نگفته این بچه بد من بود که بقیه دوستاشو بد کرد. 99 تاشون حتما گفتن که این دیگران بودن که بچه من رو بد کرده. خب همینجاست که غلط عزیز، اینا با واقعیت نمیخونه. حداقل این رابطه باید 50-50 باشه، یعنی 50% پدر و مادرها باید بگن بچه من بچه های دیگر رو خراب کرد، ولی من میتونم بگم شاید یا کم شنیدم یا اصلا نشنیدم. الان هم شما دارید به من همین حرف رو میزنید، یعنی پیامی که من از جانب شما میگیرم ابدا بوی واقع بینی و انتخاب مبتنی بر امکان رو نداره. یعنی درست بسید که من به شما بگم ما میتونیم شب با هم شام بخوریم، خب آره، ولی آخه شما اگر تو کانادا دارید من تو امریکا، خب این شما رضایت دادید ولی عملی نیست عزیز، واقعی هست ولی ممکن نیست. من نگرانیم اینه که شما چیزی رو که انتخاب کردید واقعی هست ولی ممکن نیست، اما الان تو گفتگوی با شما به این نشون رسیدم که حتی نگاه شما واقعی هم نیست، برای که شما باز در هر دو سه مورد اشاره به این داشتید که درآمد من یا تحصیلات من و یا ظاهر و زیبایی من در ارتباط با اونا، و این نشون دهنده این است که شما یه کالایی هستید توی مغازه‌ای و خودتون صاحب اون مغازه‌اید، میگید این رو نمیدم 1000 دلار کمتر و نشستی، و بعد این خطر وجود داره که آخر کار به 100 دلار هم حراج کنید و کسی نبود. بنابراین بیستید سر آنچه که دوست دارید و درست میدونید، اما مطمئن باشید واقع بینانه است و مطمئن باشید بهانه برای ازدواج نکردن نیست. من نگرانیم برای اون عزیز، برای که اطلاعات دیگری راجع به جایگاه شما تو خانواده، نوعی که شما حتی خودتون برگردید برنامه رو بشنوید، نوعی که شما حرفاتون زدید اصلا شباهتی به حرفای الانتون نداره، یعنی بسیار دو تا آدم متفاوته. من اگر این دو تا قسمت رو بذارن جدا کنن هیچ وقت نمیگم یه نفری که من دارم باهاش صحبت میکنم، برای که اونجا بی پروا حرفتون رو زدید و حالا که متوجه اعتراضات من شدید و نورافکن رو خودتون دیدید و ذره بین رو خودتون دیدید، شروع کردید به تغییر کردن، نه اینکه بخواید بازی در بیارید، نه، اینجا به یه جای دیگه‌ای رفتید که به نظر من باهاش آشنایید. که به گونه ای میتونید.
ولی من نمیدونم حالا آقای دکتر، ولی من واقعا خیلی دوست دارم ازدواج کنم و خیلی هم بچه دوست دارم، یعنی در طول روز بیرون میرم یا خواهرم که یعنی خودم که خیلی، حالا مگه اینکه شما به قول شما ناخودآگاه اینها باشه، ولی من خودم چیزی که از قلب خودم میدونم اینه که من واقعا خیلی دوست دارم به ازدواج
آره،
کنم.
نه بیشتر اگر تاکید
بشم، نه ممکنه که
نه بیشتر اگر تاکید کنین، مطمئنم که دارید به خودتون اینو میگید عزیز. این همه اصرار نکنید قربون، برای که عملتون رو نشون نمید. ببین مثل دوستان میمونن که خانمی بود چندی قبل اومد که من در 53 سالگی بالاخره مرد ایدئالمو پیدا کردم، میخوام باهاش ازدواج کنم، ولی این میگه تو نمیتونی درس بخونی. خانم از 18 سالگی تو 53 سالگی تو 35 سال نخونی، حالا دیگه نخون دیگه. بعد من خیلی دوست دارم درس بخونم. او قربون 35 سال نخوندی، حالا در 53 سالگی یادم این پیدا شده، فقط میگه دیگه وقت درس خوندن نیست. میگه نه، چون با درس خوندن من مخالفه. بعدم منو میکشی که شما خودتون گفتی تو هر سنی میشه درس خون. خب ببین اینا دلم نمیخواد اتفاق بیفته. حرفا درسته ولی ترکیبش درست نیست. یه مقدار راجبش فکر کنید ببینید از توش چی داره.
آقای دکتر من اگر بخوام این صحبت خودم با شما رو تکرارش رو بشنوام کی هست؟
ببینید عزیز، همونطور که عرض کردم شاید تکرار داشته باشه شاید نه، برای که من بهترین هفته رو انتخاب کنم. اما دوستان میتونن به razhavaniyazha.com تش ببرن و برنامه من رو بعد از احتمالا 24 ساعت میگذاره و ضمناً آگهی هم درش نیست. همچنین به هولاکوی آرکایف، آرشیو هولاکوی مراجعه کنید، برنامه ها اونجاست. بنابراین میتونید اونجا با خاطر آسوده هر چند وقت دلتون خواست بشنوید. همه اینا هم استفاده ازش به همت دوستان آزاد است و رایگان. برها خوش آشان.
خیلی سپاسگزارم از وقتتون. خیلی خیلی بی نهایت ممنونم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
چنگ و نجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سلام، ژاله بامشاد هستم. ضمن شاد باش نوروزی خوشحالم که همین دوشنبه در برنامه آقای مبودی اطلاعاتی درباره کمک‌های دولتی و اداره مهاجرت در خدمت شما عزیزان می‌گذارم. 310-441-9797.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 313-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آگهی ها یا پیام های بازرگانی خودتون برای کالا و یا خدماتتون رو به ما بدید، هم میتونید از طریق آژانس های تبلیغاتی و یا ایجنتتون، نماینده خودتون، و یا مستقیما با دفتر رادیو تماس بگیرید. آگاهی های لازم که برای همه مساوی هست رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با شماره تلفن 310-441-5111. همچنین از اونجایی که ما برنامه هامون پروفشنال آورز نداره و ضمناً هر ساعت از 3 قسمت 16 دقیقه و 3 قسمت 4 دقیقه پیام ها در حقیقت برخورداره، دوستان میتونن 8 یا 16 دقیقه مصاحبه رو در هر برنامه‌ای که مورد نظر علاقه‌شون هست انتخاب کنن و با مجری اون برنامه مصاحبه‌ای رو در جهت ارائه خدمات و کالای خودشون صورت بدن که به نظر من تأثیر بیشتری به دلیل اینکه در خلال برنامه هست و کوتاه و مختصر خواهد بود بهشون کمک میکنه. ضمناً هزینه کمتری خواهد داشت، به ویژه اینکه اگر مایل باشن میتونن این مصاحبه رو از طریق تلفن انجام بدن. بنابراین توصیه میکنم دوستانی که مایل هستن که وقت بیشتری برای ارائه کالاها و خدماتشون داشته باشن، از فرصت‌های 8 دقیقه و 16 دقیقه‌ای که در همه برنامه‌ها به استثنای برنامه من به دلیل ماهیت پرسش و پاسخش هست میتونن استفاده کنن. امیدوارم دوستان از این فرصتی که به نظر من با توجه به پوشش رادیو همراه چه در سطح لس آنجلس، به خاطر اینکه در اتومبیل هایی که رادیوی اچ دی دارن یا از رادیوهای اچ دی دوستان استفاده میکنن و یا در سراسر جهان از شبکه اینترنت و اسمارت فون ها که میتونن ما رو 24 ساعت بشنوند، میتونن با کالا و خدمات شما از نزدیک آشنا بشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید خانم.
سلام. من یه سوال خدمتتون داشتم در مورد پسر 6 ساله که دارم. این پسر من در واقع پسر من خیلی پسر باهوشی فکر میکنم، یعنی چیزی که مدرسه میگن، ولی به هیچ وجه من خودم هیچی نتونستم بهش آموزش بدم. یعنی یه خوبیه سری چیزا رو از من میخوان تو خونه باهاش کار بکنم، یا حالی کلاس موسیقی میره از من میخوان تو خونه یه هفته باهاش، تو اون یه هفته که تا جلسه بعد هست باهاش کار کنم، به سختی چیزی رو از من قبول میکنه و اصلا قبول نمیکنه. یه موقع هایی باید یعنی نیم ساعت با هم دیگه کشمکش داشته باشیم تا هم خودش خسته بشه و هم من بعد قبول بکنه. یعنی واقعا یه موقعی مستصل میشم، نمیدونم چه کار باید.
نه آخه صبر کنید. اولا شما چند تا فرزند؟
من دو تا، یکی دختر بزرگم 9 سال و نیم 10 سالشه، پسرم هم که 6 سالشه.
خب ببینید، اولا ماجرای پدری و مادری مبتنی است بر رابطه. درست مثل که شما به دوستتون میتونید بگید شب بیا خونه من یا برید خونه اون بخوابید، در حالی که با آدم غریبه هیچ کدوم از این پیشنهادا رو نمی‌کنید و یا نمی‌پذیرید. مهم این است که شما رابطتون با فرزندتون رابطه مبتنی بر دوستی، همکاری، یاری، توجه به همه، او به شما اهمیت میده، براش مهمه رضایت شما، نظر شما، خواسته شما، یا اینکه رابطه خوب نیست. این اول. دوم، خیلی از اوقات شما از هر کسی که رابطتون هم خوبه ازش انتظار خاصی داشته باشید ممکنه جواب نده، یعنی به این معنا که نخواد اون کارو بکنه. شما به همون دوستتون بگید من $100,000 بده که شب ممکنه خانه هم برید و با هم بخواب، یعنی توی خونه هم بخوابید، احتمالا به شما میگه نه، من رابطم با تو در جهت اینکه با هم بریم سفر هست، ولی اینکه من پولمو به تو بدم نیست. شماره دو. شماره سه، ممکنه درخواست شما واقعی نباشه، یا مثلا فرض بفرمایید شما تحت تاثیر معلمینی که به شما میگن با بچه کار بکن، که خیلی از اوقات معمولا هم بیشترشون بی خود میگن، از او یه چیزی میخواید که با توجه به شرایط اون نیست و یا فرزندتون مسئله و مشکل داره. حالا بیاد از موسیقی بگذاریم بریم سراغ، من میخوام بگم ماجرای مدرسه بچه 6 ساله چیه که از شما چی میخوان و شما
نه مدرسه از من هیچ چیزی نمیخواد خلاصن، فقط یه سری هومورک هایی که میاره خونه.
هومورک همونو میخوان؟ هومورک یعنی چی؟
هومورک بعضی اوقات میاره خونه، به فرض آخر هفته یه جورنال دارن که مینویسن در طول هفته چه کار کردن. که من مثلا خب اشتباهایی رو توش میبینم، میگم خب نیما جان اینا رو تصحیح کن به فرض. یا
چرا میخواد تصحیح کنی؟ ما اون قرار نیست بنویسه.
درسته.
آخه این که میشه جورنال شما عزیز.
بعد آقای دکتر حالا همین موسیقی رو میفرمایید؟
نه نه نرید موسیقی، اولا من میخوام ببینم. ببینید آخه برخی از اوقات اون چیزی که ما میخوایم اگر فرزند شما قراره بنویسه، قراره بنویسه و خودش ازش بخواید، بعد ازش توضیح بخواید، بعد حرف این است که واقعا این اینجوری میخواستی بگی. آیا
آقای دکتر معلمش بلفرض مینویسه زیرش که بلفرض پانکتویشن رو نذاشته هیچ جا، علامت سوال میذاره یا اینو چرا؟
نه به نظر من اگر یه معلمی در بچه 6 ساله رو دنبال پانکتویشن حالش خوب نیست.
درسته.
آخه ببینید از شما بچه رو فرسته مدرسه خصوصی فرستادی؟
نه 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 آقای دکتر، اتفاقا مدرسه خصوصی بود. من با حرفی که همیشه شما میزدید، میگفتید نزدیک یه خونه مدرسه بهتر، خونه کوچیکتر، این دقیقا همون کارو کردم. محمدم یه مدرسه پابلیک امسال گذاشتمش که گرید وان هستش، هم خودش و هم خواهرش رو. ولی خب نمیدونم محیط عوض شده. الان یک هفته پیش قبل از این مارچ بریک یک هفته توی آفیس نهار خود، به خاطر اینکه توپ خیلی علاقه داره به پرت کردن، حتی مثلا تختشو میاد جمع کنه، این متکاها رو پرت میکنه مدام.
نه آخه ببینید عزیز، موضوع داره و از ذره فرق میکنه. ببینید نصب کنید
خواهی.
نه این داستان مثل طرفیست که گفت رفت خواستگاری، گفتن بچه شما هیچ ایراد نره، گفت پسر ما هیچ ایراد نره، گفتن واقعا هیچ ایراد نره، گفت هیچ ایراد نره، گفتن چطور صبر کنی، گفت هیچ ایراد نره، گفتن چرا، گفت حالا به شما بگی برخی از اوقات سیگار میکشه، گفتن سیگار میکشه، خب بعد از دوستای بد یاد گرفت، گفت دوستای بد کجا بوده، گفت تو زندان، گفت او زندان رفت، گفت خب بعد زندان بود. آخ ببینید قربون تو، شما هم دارید همینجوری داستان رو ادامه میدید از اولی که
من میخواستم همه رو به ترتیب بگم.
نه شما به ترتیبتون سر مسئله هومورک بود و سر مسئله موسیقی، شما با اول از بدترین باید میگفتید که بچه من چیز پرتاب میکنه.
آقای دکتر همش پرتاب میکنه، همونطور که میفهمید که من معلمش بعد از اون مسئله توی آفیس دیدم به من برگشت گفتش که چرا این پرت تو خونه هم همینطوره. گفتم آره تو خونه هم همینطوره. مثلا حتی با خواهرش از مدرسه تا اونجایی که من باید پیک هاپشون کنم میاد برف گله میکنه، خواهرش میگه همش پرت میکنه به دیگران. یا
نه صبر کن، از کی اینجوری بوده عزیز؟ از کی تا
الان بچگی پرت کردن رو دوست داشت؟
نه
همش لباسشو که در میاره 4 بار پرت میکنه بالا پایین، بعد هی من میگم نیما پسرم نکن مثلا.
آخه چرا بهش نه ببینید عزیز. نه شما بچه در کودکی مرحله سنسوری موتور حسی حرکتی همه چیز باید حس کنه و باید بدن روش عملی انجام بده، خیلی عادیه. با اون موقع نباید کاری به کارش داشت، به همین جهت فقط دوربرش و دم دستش نباید چیزی گذاشت که با پرت کردنش مسئله باشه، به همین جهت که همه زندگی ما در بزرگسالی هم ورزشمون با توپه، بنابراین باز پرت کردنه، اون چیز عجیب و غریبی نیست. ولی روزی که لباسشو پرت میکنه در آغاز فقط یه بازی میتونه باشه و قرار نبوده بهش بگیم نه و بعدن چیزی رو اون موقع نشون نمیده. ببین من با توجه به حرفایی که میزنید اشکار رو تو
لباسش رو مثلا داره به فرض توی چوب لباسی تا میکنه، ولی توی این فاصله که همینجوری داره تا میکنه دو سه بارم پرت میکنه بالا پایین. نه اینکه
اگر بهش هیچی نگید چه کار میکنه؟
هیچی، همینجوری پرت میکنه 3-4 بار، بعدم تا میکنه میذاره توی چوب لباسی آویزون میکنه.
نه فقط داره با شما میجنگه. آخه تو مدرسه هم داره همین کارو میکنه.
تو مدرسه هم به قولی به بورد زده بود این چوب هایی که در واقع باید باهاش اکسپریانس کنن و اینا، که به من تماس گرفتن که موقع هایی مثلا بچه ها رو هیچ کرده بوده که دوبار. حالا من
نه 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 مسئله جدی تر از این هست. سب کن فرزند شما از کی نه اینکه چیز پرتاب میکرد، دیگران رو آزار میداد و چگونه؟
دیگران رو اصلا اذیت نمیکنه. خواهرش رو آقای دکتر همش، من یه بار یادم که زنگ زدم به شما وقتی 2-3 ساله بود، خواهرشو ازش شاید نمیدونم، حالا من اینو براتون میگم، به فرض از کنار خواهرش رد میشه میزنه به پای خواهرش، مثلا خیلی یواش فقط تاچش میکنه، خواهرش میگه که مامان این منو زد، مامان میگم
نه آخه داستان نه آخه عزیز همونم نمیشه الان برگشت سر قبل. و ولی توجه رو میخواد. بچه احساس میکنه بهش توجه نمیشه، یعنی نگاتیو اتنشن دیگه، یه کار بدی میکنه برای که توجه رو بگیره.
دقیقاً یه موقع های از صبح که بلند میشه آقای دکتر این حال، و یه روزای پرفکت پرفکت اصلا یک دونه هیچ موردی بیش نمیاد، یه روزای صبح بلند میشه از همون صبح اول صبح شروع میکنه بقولی
بهانه گرفت
مخالفت کردن. بله.
نه خب چقدر تو خانوادتون احتمالاً حالتهای مود سوینگ و پایین و بالا رفتن بوده یا حتی منیک دیپرشن بوده؟ ببینید اینا علائم یه ذره بیماریه در این حد که شما میگید.
آره، وقتی به دنیا اومد پسری بودش کالیک بود برای 7 ماه.
خب این ضربه رو اونجا خورده است.
7 ماه آقای دکتر سر یه ساعت خاصی گریه میکرد و یعنی من 7 شب باید خودم خونه باشم، اگر نبودم هر جایی بودیم این گریهش به قدری گریه میکرد تا خسته میشدم میخوابید.
نه مشکل داشتید عزیز، یعنی ضربه رو بچه بدون که تقصیر و گناه هیچ کس باشه اونجا خورده. شما یه فرزند یه مقداری خشمین و عصبانی از دست خودش و دیگران داری و بعد ریشه‌هاش میتونه چیزایی باشه تو خانواده پدری و مادری. لطفاً دقت کنید، بیمار روانی، مسائل روانی، افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، بیماری‌های دیگه، تهدید به خودکشی، اقدام به خودکشی داشتی؟
نه آقای.
مطمئنی؟
اون چیزی که من میدونم خانواده پدرشون خیلی آروم هستن، خانواده خودم هم یه همچین چیزی نداشتیم.
هیچ وقت به شما گفتن ممکنه ADHD داشته باشه، Attention Deficit Hyperactivity Disorder؟
نه.
به احتمال دارید باشته باشه عزیز.
من یعنی شما میگید
چقدر میتونه راحت بشینه، کاری نکنه، آروم و مظلوم باشه، یا اینکه همیشه در ایزداره وول میخوره و
اگر بشینه و دوست کتاب بخونه، کتابی که دوست داشته باشه، شاید 3 ساعت کتابای خواهرشم که بالاتره بلفرد مال 9 سال 10 ساله 3 ساعت میشینه کتاب میخونه، اونطوری هست. ولی اگه بلفرد هومورکی رو قرار انجام بده مثلا 2 بار بلند میشه، 3 بار بلند میشه، من بهش میگم پسرم اینو تموم کن بعد بلند شو شما مثلا 1 صفحه 2 صفحه رو. ولی همین معلم موسیقیش هم همین به من میگه، مثلا من خب این درسی که خواهرش خب این موسیقی رو گذرونده اینا رو قبلا، این چیزی که من خب خودم تجربه داشتم، دختر من تو 2 ساعت یاد میگرفته، این تو 45 دقیقه یاد میگیره. یعنی
یه مقدار غیر عادی هست، یه خبرایی هست.
من چه کار بکنم برای تست؟
به نظر من یه ارزیابی میخواد عزیز.
اولا اگه روانشناس، من تورنتو هستم، اگر
من متاسفانه فقط در لس آنجلس، یعنی در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، جای دیگه متاسفانه نه، برخ از وقتم از ایران و جای دیگه تلفن میکنن از بوات متاسفم، ولی دفتر من امکان یه چنین لیستی رو نداره. بعدا من با دوستان در سراسر جهان یا ایالت های دیگه امریکا آشنا نیستم، من فقط ایالت کالیفرنیا اونم در بیشتر مناطقش، نه همش یه دی رو میشناسم، ولی جای دیگه متاسفانه نه. ولی ببینید عزیز، یه خبرایی هست، چه هست نمیدونم، تو اون کالی که بودن یه مقدار یه دری رو برای خیلی آسیبا باز میکنه.
بعد از اون آقای دکتر، بعد از کالی بودن لجبازی ها شروع شد. بله. من یه سفر به ایران داشتم، وقتی رفتم ایران و اومدم، بعد چون به قول شما اتنشن بود و همه دوربرش بودن، بعد که اومدم لجبازی ها شروع شد که همه چیز رو میخواست. من تنها کاری که میکردم این برای اینکه خودش رو هیت نکنه، سرش رو نکوبه زمین، بلندش میکردم میذاشتمش روی فرش که مثلا خودش رو بینه، حتی بهش نمیتونستم نزدیک.
نصب کنی سرش رو به زمین میکوبی؟
میکوبی تا بگیره چیزی رو که میخواد.
نه نه بیش از این عزیز. باز شما متعهد تو خانواده پدری مادری چه خبری نبود؟ آخه اینا علائم یه مقدار بیماری های ارثی قربونه. نه یه ذره لطفا چک کن، یعنی حتی تا یه دو تا نست، یعنی
کسی بلپس جوری نبوده که به، حالا من نمیدونم واقعا.
البته کالیکی بودنش برای اون مدت کوتاه هم چیزی رو ممکن میکنه عزیز، امید من این است که باز اون باشه، چون میشه کارهایی براش کرد. ولی این حرفا نشوندهنده یه نوع، ببینید فرزند شما به مرحله هلپلسنس، یعنی درماندگی و بیچارگی رسیده، و درماندگی برخ از وقت یه نوعی از افسردگی، اصلا میگیم learn helplessness رو میگن depression، یعنی اینا یه مقدار علائم افسردگی تو کودکان.
آره، تو من میتونم بگم براتون چند تا مورد دیگه. بلپس هر کلاسی که میذارمش همش سعی میکنه فانی باشه، همش سعی میکنه که مسخره بازی در بیاره. بلپس کلاس گروهی که حالا جمع مثل بسکتبال یا تو کلاسایی که ژیمناستیک هستش، همیشه سعی میکنه دیگران رو بخندونه و همیشه تذکر بهش میدن.
خب رایت، البته ببین عزیز، این هم میتونه مال هایپر اکتیویتیش باشه، هم میتونه مال این است که تمام مدت به دنبال اتنشن. ببینید فاصله بچه
ها از بچگی آقای دکتر، وقتی توی من میرفتم به فرض مراکز خرید، توی کالسکه میذاشتمش، میرفتم که راه برم و اینا، میبینم که همیشه دست و پا میزنه، حتی توجه دیگران رو جلب میکنه. همیشه از بچگی که حتی چه میدونم 4 ماهش بود جیغ میزد که مثلا یه نفر که کنار من روی صندلی نشسته بالفعل توجه اون رو جلب کنه.
بله. نه البته به خاطر این بوده که تنهایی از عهده خودش بر نمی‌آمده، درد رو داشته عزیز. با اصولا وقتی کنار دیگران بوده، حتی به دلیل برخورد بدنی و اون تچ و لمسی که یه مقدار درد رو کاهش میده برای که بار مغناطیسی بدنه، اینا اون چیزایی بوده که او را یه جوری به دیگران چسبونه. ولی حالا وقتی میخواد به دیگران بچسبه بهش نمیچسبن، بنابراین به جنگ اونا میره و بعدم از دست خودش عصبانیه و بعد میخواد خودش رو تنبیه کنه. این سرشو به این ور اون ور زدن علامت خوبی نیست. من معتقدم
بچگیش
آقا جود
الان اینطوری
نیست. خب باشه، باخه اشکال کار عزیز دقیقاً همینه. علائم افسردگی در کودکی در مقام مقایسه با یه ذره سنای بالاتر میتونه عکس هم باشه، ولی اونجا علامت، فرض کنین در بزرگسالی نداشتن و ناتوانی در فعالیت علامت افسردگی، در کودکی هایپر اکتیویتی علامت افسردگی. به همین جاست که من دلم میخواد شما و همسرتون با یه روانشناس خوب صحبت کنین و بعدش هم اگر ایشون خواست که احتمالاً خواست بچه رو ببینه، یک کمی تست و آزمون میخواید عزیز، خاطرتون آسوده بشه. ولی باز گفتم اون ماجرای طولانی بودن، کالیکی بودنش علامت خوبی نیست. اون کمی نگران کننده هست، خیلی چیزا رو زده و خراب کرده. و بعدم یه نگاهی بکنید به تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی. من اگر سیدی دیویدیا رو هست، اگر یه بارم شنیدید و دیدید، مخصوصا 3 تا 7 سالگی یه بار دیگه بشنوید، به ویژه اون قسمتی که مربوط به ADD و ADHD یه نگاهی بکنید، ولی با یکی صحبت کنید عزیز. امید من این است که فقط یه نگرانی بیهوده است از جانب من، ولی حداقل بدونید واقعا فرزندتون کجا ایستاده و چه خبره. امید من این است که چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آره،
من یه سوال دیگه هم در مورد دخترم
داشتم. اگر میشه، چون من یه نفر از قبل داشتم و امروز کمی عقب افتادم، اگر یه وقت دیگه داشته باشید. خوشحال تمنم. خواهش می‌کنم. بسام. چنگرشمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، 8th بزرگ آمریکا و 2nd بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 6628.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من به خاطر برادرم زنگ زدم و مشکلی که براشون پیش اومده، بعد حالا قصه شون رو از دید خودم براشون تعریف میکنم چون خودشون از ایران نمیتونن زنگ بزنن. بعد هم ماجرایی که پیش اومده رو من از دید خودم تعریف میکنم که بعد حالا حرفای خودشون و خانومشون هم میزنم که بعد انشالله شما بتونین راهنمایی کنید.
البته قبل از این که بگید، من با کمال میل میشنوم تو نظرم هم میگم، ولی از صد موردی که دوستان اومدن راجع به یک کس دیگه حتی موضوعی ساده صحبت کردم، حتی یک موردم به نتیجه نرسیدم. میخوام اینو بدونید. حالا شما به نظر میسه که اصلا میخواید راجع به زندگی زناشویی که دیگه حرف بزنیم، احتمالا جواب همونه، ولی بفرمایید حالا که لطف کردید ببینم چه خبر.
خواهش میکنم. ممنون که بالاخره وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. آقای دکتر، من برادرم پارسال عقد کردن، بعدش با حالا جزئیات اینکه با کی ازدواج کردن و اینا رو چجوری ازدواج کردن خدمتتون بگم، یا اینکه مثلا حالا
خلاصه عزیز وقت زیادی نیست، خلاصش کنید ببینیم چه چیزه، هر چی فکر کنین لازمه من بدونم.
بله، من برادرم متولد 1966، خانومشون هم همسن خودشون هستن، بعدش خانومشون مالزی هستن، داداشم هم که آمریکا بودن، بعد اینا توی ایران عقد کردن و ایران هم که با هم عقد کردن ما تو دو تا شهر مختلف بودیم. بعد ولی خب اینا با هم خوب و خوش بودن و چند ماهی پارسال که عقد کردن به خاطر اینکه خانمشون بعد تز پایان نامش رو مینوشت برگشت مالزی و داداشم به خاطر اینکه کار گرین کارتش درست بشه اومد آمریکا و بعد چند ماه اینا با هم قرار گذاشتن که برگردن ایران و خیلی کلا با هم مشکل نداشتن. اصلا حالا ما که از بیرون میدیدیم و از برادرم هم خودش باهاش صحبت کردم میگفت من مشکل نداره، تا وقتی که خانومش اومد ایران بعد دیگه کم کم مشکلات پیدا شد، چون که الان خانواده خانومش اجازه نمیدن که اصلا خانومش با داداشم در ارتباط باشه، یعنی میگن چون شما هنوز عقدی نه اون حق داره بره پیش خانومش، نه اجازه میدن که اون خانومش بیاد شهر ما پیش داداشم. بعد حالا من داداشم داره فکر میکنه که مثلا خانومش نمیتونه الان مستقل تصمیم بگیره، داره اصلا کم کم راجع به همه چیز مردد میشه. بارها هم با خود خانومش صحبت کرده، گفته که مثلا شما باید مستقل تصمیم بگیری و دیگه ازدواج کردیم و ما زن و شوهریم.
نه نفهمیدم کجا ازدواج کردن. اگر شما یه چیزی بین عقد و ازدواج قائلی، چطور میتونی آدم عقد و بگه ازدواج؟ چرا ازدواج نمیکنه؟
عقد کردن مگه وقتی که عقد میکنن منظور ازدواج نیست؟
نه نه، اگر عقد کردن مساویس با ازدواج عزیز، خب ازدواجم بکن. پس ببینید شما که نمیتونید بگید عقد و ازدواج مثل همن، ولی برادر من عقد کرده نمیخواد عروسی بگیره یا ازدواج کنه، چرا نه؟
نه
خانواده اونم که اگر برادر شما عروسی کنه با رفت آمد و بودن اینا با هم کنار هم که مسئله ای ندارن. خب آخه شما ببینید عزیز، شما اعتراضی بهتون ندارم ابدا، فقط دلم میخواد بدونید چقدر مسئله است. یه خانواده دخترشو یه سال عقد کردم که آقا بیاد ازدواج کنید با هم، و الا اگر نمیخواد ازدواج کنید، عقد با ازدواج متفاوته، زفاف متفاوته، به همجاست که اگر الان جدا بشن نصف مثلا مهریه رو میده، ولی اگر ازدواج کرده باشن باید تمام مهریه رو بده. خب حتی قواعد شرع و قواعد قانونی هم متفاوته با این موضوع، باید به همجاز که مردم عقد میکنن ازدواج نمیکنن. برادر شما اگر بگه مهران حاضرم ازدواج کنم و ازدواج بکنن، که این مشکلی که نمیذارن اینا پلو هم باشن، بعد برادر شما برگرده بگه ما مستقل باشیم، پسری که تو امریکا بوده رفته یه دختری رو گرفته عقد کرده اومده، خب آخه مگر آدم میتونه توی اقیانوس راه بره؟ پسر برادر شما چرا یه دفعه سنتی از آب در اومد؟
برادر من با این خانم 6 ماه با هم صحبت میکردن و با هم مثلا در ارتباط بودن، بعد منتها من برادرم اول ایران درس میخوند، بعد درسش که تمام شد اومد آمریکا که کارای گرین کارتش رو، یعنی
نه اونو فهمیدم عزیز، ولی اینا چه ارتباطی با هم داره عزیز؟
الان من دقیقا متوجه نشدم.
من حرفم این است که اگر ببینید عزیز، شما که نمیتونید بگید نه اینا سنتی نیستن 6 ماه با هم حرف زدن، بسیار خوب، اگر سنتی هستن 6 ماه با هم حرف میزنن، خب بقیه کاراشون هم باید میکردن. عقد دیگه یعنی چی؟ عقد بدون ازدواج یعنی چی؟
آخه من سوال خودم،
شما در امریکا تا حالا شنیدید که زن و شوهری بگن ما عقد کردیم ازدواج نکردیم؟
دقیقا من هم سوال، یعنی مسئله ای که برای همه ما پیش اومده همینه که اینا به هر حال وقتی که عقد کردن با هم دیگه بعد با هم بودن، بعد حتی داداش من دو هفته پاشد رفت مالزی پیش خانومش، یعنی هر وقتی که بود این پاشد رفت پیش خانومش تا کاراشون رو انجام بدن، بعد با هم در ارتباط بودن که بعد الان هم که میخواستم بیای جان حتی با هم قرار گذاشتن که هر کی اول اومد مثلا اون بره سراغ اون یکی، بعد که الان اومدن ایران خانومش اومده ایران بعد خودش بعد خانومش رفته دیگه این مسائل پیش اومده.
نه مسائل پیش نمیاد عزیز، خانواده معتقدن این چه بازی است که درآوردی. اگه شما ازدواج کردید ازدواج بکنی، ممکنه دختر خانم هم موافق نباشه، ولی حرف پدر و مادر در یه خانواده ای عزیز، شما که نمیتونید بگید ما عقد مبتنی بر سنتی که با ازدواج متفاوته رو انجام دادیم، ولی چون دختر رفته مالزی یا پسر شما برادر شما رفته مالزی یا اونا هم دیگه با هم دیگه بودن، پس این قاعده به هم خورده. قاعده به هم نخورده، برای قاعده به هم خورده خب ازدواج هم بکنن. عزیز من که نمیتونم بگم یه موضوعی مهم نیست، ولی چون خیلی مهم انجامش نمیدم. یعنی استدلال خانواده شما خیلی بی ربط و بی معنیه. برادر شما ازدواج کنه، الان من از شما سوالم اینه چرا برادر شما با این خانم ازدواج نمیکنه؟ بره بگه خانواده دختر ما میخواییم با هم ازدواج کنیم، اینم ازدواج هرچی نامشه، یه جشنی میگیرن با 5 نفر تموم شده رن. چرا ازدواج نمیکنه؟
خب میخواد ازدواج کنه، دقیقا اصلا رفته ایران که دقیقا عروسی بگیره. اونا حرفشون اینه که میگن که اونا حرفشون اینه که میگن که ما یه سری انتظار، حالا من حرف و حدیث جزئیاتشو نگفتم، مثلا یه سری انتظارات دارن که اصلا برای خانواده ما مثلا خیلی جای تعجب داره.
مثلا
مثل این که میگن که مثلا شما چرا برای عروس ما که اصلا ایران نبوده، مثلا پدر مادر من که ایران بودن چرا برای عروسشون که ایران نبوده شب یلدا هدیه نخریدن؟
اوکی.
یا زنگ نزدم بگم ما برای تو هدیه در نظر گرفتیم.
بسیار خوب، اولا به من بگی در کدام قاعده چنین چیزی به علاوه قرار بوده که این کار رو بکنن بر اساس نکردن. بسیار متاسفیم، میخریم چشم. دوم اگر قرار نیست که خب باید بگن همچی قراری وجود نداره.
خب هم دیگه همین حرفا رو میزنن، مثلا میگن
آخه این حرفا رو میزنن عزیز، شما برادر تو چقدر اگر هدیه من پولشو میدم چقدر هدیه بخرن ما اونا ساکت میشن؟ خب بخرید بدی. آخه عزیز وقتی دو نفر بخوان بازی در بیارن بهانه بگیرن مسئله است، مردم خودشونو به کشتن میدن برای که به هم برسن. حالا به خانواده شما گفتن، حالا شما نگاه کنید برادر شما رفته دختر چه دختری رو گرفته با چه پدر و مادری که حرفشون هست در شب یلدا شما باید هدیه میدادید ندادید، حالا ما میخوایم چه کار بکنیم؟ یا ما حالا با ازدواج مخالفیم؟ خب از با ازدواج مخالفن برمیگرده به دختر خانم که میخواد نظر پدر مادرش رو قبول کنه، با ازدواج مخالفن، بیاد از این عقد بیرون طلاق بگیره یا بگه طلاقم بده. برادر شما هم نمیخواد هدیه شب یلدا بده که بنده اولین بار دارم میشنوم، بگه بسیار خوب چقدر بدیم راضی هستی بده. خب مشکل بعدی چیه؟ بعدش اینا خانواده ایشون دیگه بعدش چی میگه؟
خب مثلا کلا همین اصلا وقتی زنگ میزنن این حرفا رو مطرح میکنن، بعد مثلا مامان من یا پدرم با ایشون صحبت کردن گفتن باشه ما هم هر کاری که شما بخواید برای عروسمون انجام میدیم، تا به موقعش اصلا شما وقتی حضور نداشتی ما چه جوری مثلا به شما هدیه بدی؟ حالا ما برای شما عروسی میگیریم، همه مراسمی رو انجام میدیم، بذارین حالا پسرمون بیاد، همه کاری میکنیم. وسط حرفا مثلا تلفن رو قطع کرد. ولی حالا من نمیخوام زیاد
بحث کنم. نه اینا مهم عزیز، اینا مهم است که آیا این پسر و دختر خودشون رو مستقل از خانواده میدونن یا نه، این مستقل میدونن میخوان با هم ازدواج کنن بکنن، میخوان میکنن نکنن. اگر به خانواده شون وابسته هستن، شما آیا برادر شما دختری که اینقدر وابسته است به خانواده رو میخواد یا نمیخواد؟
دقیقا الان سوالی هم که برای برادرم پیش اومده همینه که میگه که مثلا این هرچی که خانوادهش میگن به حرف اونا گوش میده و مثلا اصلا اینطوری نیست که، چون که از وقتی هم رفته ایران ارتباطش خیلی کمتر شده با برادر من به خاطر اینکه خانوادهش دلخوری دارن و اونا هم ارتباطش رو با برادر من کمتر کرده که هیچ برخورد این وسط به وجود نیاد، یعنی میترسه که مثلا برخوردی به وجود بیاد طبق گفته خودش، در حالی که اصلا برای ما مثلا این چیزا خیلی بی‌معنیه. ما میگیم که حالا شما بیاین شهر ما یا اجازه بدین ما بیاین شهر شما با هم بشینیم صحبت کنیم مسائل رو حل کنیم.
Very good. جواب چیه؟
اونا نه میگن که نه، میگن که مثلا بهانه شون اینه که
نه.
مثلا
نه میگن چیکار؟ خیلی خوب، اونا اگر بگن ما درخواست اون چی میگن عزیز؟ میگن ما چی میخوایم؟
اونا هیچی، اونا میگن که ما میایم، منتها مثلا حالا الان فعلا داریم خونه تکونی میکنیم، نمیدونم الان فعلا میخوام بریم ترکیه.
فکر بکنید که چرا این حرفو میزنن؟
نمیدونم.
خب همینه که میگم من شما به جایی نمیرسیم. برای که بذارید بهتون میگم، اصلا من حتی صورت مسئله رو از جانب شما ندارم عزیز. اصلا معلوم نیست سوال چیه، مسئله چیه. حالا سوال من از شما اینه که آیا اون پدر و مادر با ازدواج دخترشون با برادر شما با توجه به شرایطی که اونا مشخص بودن باش موافقن یا مخالف؟
اونا که بله، اصلا من برادرم برای خانومش اینجا به عنوان همسرش اقدام
من کرده. اصلا سوالم این نبود آخه قول. من میگم آیا پدر و نه صبر کنیم، پدر و مادر اون دختر خانم دلشون میخواد که دخترشون با برادر شما ازدواج بکنه یا نه؟
بله دیگه. اصلا
حالا اگر برادر شما به سازهای اونها نرخصه چی کار میکنن اونا؟ مانع این ازدواج میشن؟ نمیشن که. از قبل من شما که این فرض رو با هم داشتیم، اونا دلشون میخواد دخترشون ازدواج کنه. از نظر من میخواد، بهتون میگم، اونا حرفشون این است که یک، با دختر ما ازدواج کنه، دو، یه چیزایی که ما میخوایم رو بده. شما برادرتون نمیخواد باهاش ازدواج کنه چون دو دل شده، بعدم اون چیزایی که اونا میخوان که ای بسا اصلا هم حق اونا نیست، درست هم نیست که بخوان، رو نمیده. بنابراین اختلاف از اونجا پیدا شده دیگه. بنابراین خب گیرید عزیز. حالا سوال برادرتون یا زن برادرتون از من اگر خودشون رو خط می اومدن چیه؟ یعنی فرض کن اونا رو خط بودن، این حرفا رو هم زده بودیم، من الان به برادرتون یا به خانمش میگفتم سوالتون از من چیه؟ به من پرسششون چی بود که به شما گفتم به نمایندگی از ما برو و حرف بزن؟
من حالا باز به نظرم، یعنی به نظرم که خب من با برادرم زیاد صحبت کردم، حرفش همیشه همینه که سوالشون اینه که، یعنی سوال برادرم اینه که من الان خانومم نمیتونه تصمیم بگیره که بیاد با من زندگی کنه، چون ما اصلا بین عقد و ازدواج تفکیک قائل نمیشیم. مثلا تو ذهن برادر من اینه که ازدواج کرده الان و فقط
برادر شما بسیار بیخود، عزیز من، اون مراسم رو باز برادر شما بسیار بیخود میکنه که میگه ازدواج هیچی نیست، ولی من همون هیچی نمیخوام انجام. من به شما بگم یه پنی به من بدید، بگید من پول به کسی، میلیون دلار پول به کسی، میلیون نخواسته، تو میگی یه پنی بده. من که نمیتونم به تو زندگی میگم فرقی نمیکنه، ولی با وجودی که فرقی نمیکنه، من اون دوتا چیزی که با هم فرق نمیکنه یکشو انجام نمیدم عزیز.
نه من منظورم،
آها جان،
من منظورم این بود که از لحاظ اینکه پیش هم باشم بالاخره
اصلا بحث اون نیست عزیز. من به هر پدر و نه عزیزم، من به هر پدر مادری حق میدم بگید پسرم دخترم نمیخواد با کسی باشه، دوست ندارم، تا زمانی که ازدواج نکردی من بهشون حق میدم. به نظر من پدر مادر حق دارم که آقا دختر ما رو باشه عقد کردی ازدواج کن، برش تو برو، مال تو اصلا دیگه هم نیاریش. ولی تو زمانی که ازدواج کرد نکردی، نمیخوایم با هم باشی، چه شب کنار هم باشی. شما میگید قبلا بودم، میگن بی خود کردم. ببینید من حرف اونا رو میتونم بفهمم. شما به برادرتون بگید لطفا اگر دلت میخواد به من، اگر شک کردی بگو شک دارم درباره درست بودن این رابطه، اما اگر شک نکردی میگن ازدواج کن، تو هم که میگی ازدواج حق یکیه، خب برو ازدواجت هم بکنه بیا، هیچ مسئله نخواهد بود. نه بازیه، بازیست که شما میخواید ببرید به میل خودتون عمل کنید، اونا میخوان ببرن به میل خودشون. خب گرفتاریست دیگه، دعوا از حال شروع شده عزیز. بعدم هر دوتاشون 26 سالشونه؟
بله همسنه.
تو تو اوکی، به هر حال چیزی جان،
پس الان این مسئله که مثلا برادر من به عنوان همسرش اینجا برای اقامت اون اقدام کرده،
اونجا بحث حقوقی و قانونی عزیز.
نه میدونم، یعنی من خودم الان گیش شدم بالاخره. آها از لحاظ چه رسم و رسوم و اینا شما میگین که اینا
هیچ ارتباطی به هم ندارن. شما اینجا در امریکا برید بگید ما عقد کردیم، به عنوان ازدواج تلقی میکنن، در ایران نمیکنن. در ایران من عقدای دیدم که اجازه میدن پسر دختر دست به هم بزنن تا به هم نگاه کنن. چرا؟ برای که عقد و ازدواج با هم متفاوت.
پس الان پیشنهاد شما اینه که ما حالا این
اگر برادر شما اون دختر خانم رو به عنوان همسر میخواد، بره ازدواج بکنه، دختر رو به عقد و ازدواج خودش در بیاره، همه هم خلاص. اگر هم نمیخواد که نمیخواد.
اون دختر خانم الان مثلا نباید با خانواده صحبت کنه؟
دختر خانم اگر باید بود هیچ کدوم به شما هیچ کدوم اجازه نمیذارن، تو به شما میگفتن حق نداری بری راجع به ما با کسی حرف بزنی. به باید ها کاری نداشته باشه.
نه حالا باید نه، مثلا با خانواده صحبت نکنه
بکنه، ولی اگر پدرش گفت حرف هم نخه. ایشون اگر رفت به پدرش گفت که من تا زمانی که